خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شواهد و رویه بحث حکمتون عرشیه رو گفتیم، درسته؟ حکمتون عرشیه رو گفتیم، رسیدیم به حکمتون مشرقیه. حکمتون مشرقیه رو که من داشتم نگاه میکردم، چون کلن 0 تا 100 بحث مربوط به مبانی فلکیات بطلمیوسی هست و ملا صدرا بحث رو برده روی یک مبنایی که امروزه دیگه کلن چی شده، از بین رفته، تقریبا 1-2 با این فایلی که من دارم 2 صفحه هم به خودش اختصاص میده، این رو با کمال مسرت حذفش میکنیم، میذاریم کنار. نگاه کردم دم نه به درد دنیاتون میخوره نه به درد آخرتون. مثل بعض مباحث فلکیات هم نبود که بگیم ما اصطلاحاتی رو یاد میگیرید و فلان. لذا از ابتدای الاشراق و سالس بحث رو ادامه میدیم. در اشراق سوم عنوان بحث اینه: فی سبب تکثر نوع واحد فی الاشخاص. قبلا بحث کردیم در بدای نهایی به گوشتان خورده، جلسه پیشین هم یک اشاره بهش داشتیم که ملاک کثرت افرادی در موجودات چیست. کل سخنم اینه که موجودات اگر بخوان کثرت افرادی داشته باشن، یا بفرمایید انواع به تعبیر دقیق‌تر، بخوان کثرت افرادی داشته باشن، باید نوع مادی باشن. نوع مجرد منحصر در فرد است. منتها نکاتی که ملا صدرا یا استدلالهایی که میاره یه تفاوتی با نهایه داره. دو تا استدلال ذکر میکنه، استدلال دوم دقیقاً همونی که شما تو نهایه خوندید، ولی استدلال اول مدلش متفاوته و در واقع مقدماتی دارد که باید ذکر بشود. اولا همچنان که در نهایه هم یادتون هست انشاءالله، اونجا علامه وقتی میخواست وارد بحث بشه میگفتن که کثرت وصف کثرت برای نو نمید، نه ذاتیش نه لازم ذاتش، این مقدمه بس. چه این که اگر کثرت یا وصف کثرت ذاتی نو باشد یا حتی لازم نو باشد، لازم میاد که از اون نوع فردی محقق نشد. خب اگر کثرت ذاتی نوع باشه چطور لازم میاد فرد محقق نشه؟ ذاتی یا جنس یا فصل؟ خب وقتی ذاتی باشد یعنی کثرت جنس یا فصلش باشه، مشخصه که هر نوعی باید کثیر باشه دیگه. شما بگید انسان ناطق ذاتیشه یا حیوان ذاتیشه، یعنی هر انسانی حیوان است هر انسانی ناطق است. خب اینجا اگر کثرت بخواد ذاتی یعنی جنس یا فصل نوع باشد، اون وقت هر نوعی باید کثیر باشد، یعنی هیچ یک از انواع نباید فرد داشته باشند، درسته؟ و وقتی فرد نداشته باشند کثیرم نخواهند بود، یعنی به یه پارادوکسی میرسیم. البته این بخش دوم رو ملا صدرا اینجا نمیگه، علامه در نهایه میگفت، میگفت اگر کثرت ذاتی یا لازم ذات باشد لازم میآید که انواع فرد نداشته باشند، و چون کثرت مجموعه افراد یا آحاد است پس لازم میاد کثیر هم نباشد، میشه خلاف فرض و تناقض‌گویی، پارادوکسیکال سخن باشنه. 4 سطر اول همینه، اینو بخونیم بعد ادامه بدیم. کل معنا نوعین لا یجوز ان یتکسر بنفسه و الا لم یوجد منه واحد شخصیون. هر معنای نوعی جایز نیست که به نفسه یا به ذاته کثرت داشته باشد. بفرمایید وصف کثرت در مرتبه ذات او راه داشته باشد، یعنی یا جنسش باشد یا فصلش. چرا؟ چون اگر این گونه باشه هر نوعی کثرت به نفسه یا کثرت به ذاته داشته باشد، لازم میاد که واحد شخصی از اون نوع موجود نشود، درسته؟ یعنی اون نوع اشخاص یا افراد نداشته باشد. همچنین هر معنای نوعی کثرت برایش صفت لازم هم نیست، ولا به صفت لازمت، کثرت صفت لازم نوع هم نیست. چرا؟ چون لازم نوع هم باشد یعنی هیچگاه کثرت از نوع رخت بر نخواهد بست، بازم همون محضور قبلی پیش میاد، با اینکه خارج از مرتبه ذاته، ولی از این جهت که صفت عرض لازم جدای از ذات نیست، با ذاتی مشترکه. ولا به صفت لازمتن لما ذکرنا، به خاطر همین که ذکر کردیم. ذکرنا چی بود؟ ذکرنا این بود که آرفنی فرد یا شخص نداشته باشد. فلابد فی کثرت الاشخاص من صفات متفارقت فی الوجود یتفارق بها المعنى الواحد و صفات المتفارقت الموجودت الشیء واحد لابد و ان ینقسم بها ذالک الشیء فل وجود لا فل عقل فقط. خب اگر شما آمدید نظر به مرتبه ماهیت یا نوع کردید و دیدید کسرت نه ذاتی ماهیت است و نه لازم ماهیت است، یا بفرمایید کسرت نه ذاتی نوع است و نه لازم نوع است، اون وقت خاصگاه کسرت ماهیت نیست. خاصگاه کسرت ماهیت نباشه به حسر عقلی، یا باید عدم خاصگاه کسرت باشد یا وجود. خب وقت عدم که بی‌معناست، ماهیت هم گفتید نمیشه، پس میشود وجود. پس اگر کسرتی هست، این کسرت اشخاص از صفات متفارقه در وجود است، یعنی از اون صفاتی است که از وجود میشود اینها رو چی کرد؟ جدا کرد، درسته؟ متفارقه فعل وجود یعنی فرق ایجاد میکند در وجودها، چون هر وجودی از آن جهت که وجوده با وجود دیگه که متمایز نیست. این صفات و ویژگی های وجودی موجودات هست که اونها رو از یکدیگر چی میکنه؟ بفرمایید متمایز میکنه، فارق اصطلاحاً. بعد این صفات وجودی که فارق هستن یعنی جدا کننده ان، به واسطه این صفات معنای واحد یا همون نوع یا ماهیت چی میشود؟ یتفارق و فرق پیدا میشود در اون معنای واحد، یعنی در افراد اون معنای واحد چی ایجاد میشود؟ تفاوت ایجاد میشود. حالا از طرف دیگر و صفات متفارقه، صفاتی که متفارقه هستن، این متفارقه رو هم میتونید و فارق معنی کنید، هم میتونید متفارق به معنی تفرق شنیدید، پراکنده، یعنی در هر وجودی خاص خودشه، پراکنده در وجودهای گوناگون. این ستای صفاتی که جدا کنندند و پراکندند و موجودند برای یک شیء واحد، ناگزیر و ان ینقسم بها ذلک الشیء فی الوجود، ناگزیر باید به واسطه این صفات متفارقه اون شیء در وجود چی بشود؟ تقسیم بشود، نه در عقل فقط. یعنی اگر مناست این صفات متفارقه کثیر باشن، صفات متفارقه‌ای که موجودن کثیر باشن، باید در وجود خارجی سبب چی بشن؟ سبب انقسام بشوند، نه فقط در وجود ذهنی. سوال، چرا یهویی جواب بدید این رو، چرا یهویی ایشون از بحث صفات متفارقه و کثرت پرید تو انقسام؟ چه ربطی داشت؟ من تو نهایه براتون گفتم. چه یهویی از بحث کثرت چرا گفت صفات متفارقه که منشأ کثرتند باید منقسم در وجود خارجی باشند، یعنی اگر در موجود باشد باید وجود در خارج منقسم شود نه در ذهن؟ چون حیثیت کثرت حیثیت انقسام است، حیثیت وحدت حیثیت عدم انقسام. یادتون هست اون نهایه؟ یعنی هر جا شما میگی کثرت یعنی پای یک انقسام مطرح میشود، هر جا میگی وحدت یعنی عدم انقسام. مثلا اگر آمدی گفتی این میز، اینو قبلا هم داشتیم تو شواهدیاتونه، اگر گفتید این میز کثیر است، میگید به چه اعتباری؟ از چه حیثی کثیر است؟ میگه از اون حیث که تقسیم به اجزا میشود میگیم کثیر است. ولی همین میز رو وقتی مجموعتاً واحده در نظر میگیری میگی واحد است. به چه اعتباری؟ به اعتباری که تقسیم نمیشه، یعنی مجموعی در نظر بگیری تقسیم نمیشه، یعنی کلنگر جزنگر در نظر بگیری تقسیم میشود. ولی منقسم، حالا این بحث انقسام رو ادامه میدن ایشون، میگن وقتی بحث تقسیم رو وردی وسط، اون هم در چی؟ در انواعی که بفرمایید یا انواع ماهوی یا افرادی که در نوع ماهوی با هم چی دارن؟ اتحاد دارن. ول منقسم به امور متساویت فی الحقیقه، امور متساویت فی الحقیقه یعنی چی؟ آفرین، افراد تحت یک نوع. یعنی اگر شما آمدی بحث انقسام رو بردی رو افرادی که زیر مجموعه یک نوع هن، این انقسام خواستگاهش یا باید ماده باشد یا در ماده باشد. بفرمایید خواستگاهش یا ماده است یا صور و اعراضی است که در ماده است، درسته؟ فل متکسر به ذات و ماده و علت و تکهات. حالا متکسر به ذات چیه؟ ماده است. به عبارت دیگر این کسرت به عنوان یک فصل وصف آرز شده دیگه بر نو، درسته؟ این هم همه بلدید، کل ما بالعرز لابد ان ینتهی الى ما بالذات، هر صفتی که آرزی باشد باید نهایتا به یه وصفی برگردد که چیه؟ ما بالذاته، یعنی ذاتی موصوفه. برای چی؟ دفعا لدوره و تسلسل، دیگه هم شنیدین دیگه، درسته؟ حالا اون چه که کسرت به ذات به اون مستند است چیه؟ ماده است، درسته؟ یعنی نهایتاً باید برگردونی به چیزی که کثرت را به ذات میپذیرد. دیگه ماده در اتصافش به کثرت نیاز به شیء دیگری ندارد. یه داخل پرانتز دیگه بگم، اینو مولاست رو کاش میگفتن جاشه. چی اون نکته مهمیه؟ نکتهش اینه که آقا شما تو این قاعده ای که میخوای به این نتیجه برسی که هر نوع مجرد منحصر در فرد است، لذا کثرت فقط مال چیه؟ مال انواع مادی است. ممکنه یه کسی سوال بپرسه بگه برادر من، ماها بر اساس مبانی حکمت متعالیه آموخته ایم که کثرت فقط مال موجودات مادی نیست، ما مجردهای مثالی رو هم کثیر میدانیم، مجردهای عقلی رو هم کثیر میدانیم. مگه شما قائل به 10 تا عقل نیستید؟ آقا اینو مشا 10 تا کثیر یا واحده؟ هم کثرت عقلی داریم، هم کثرت مثالی داریم، هم کثرت مادی داریم. چجوره پس شما میگید، همتون هم میگید که صراحتا میگید که موجود مثالی یا مجرد مثالی و مجرد عقلی ماده نداره، و این کثرت اونجا رو چجوری توجیه کنیم؟ یه توجیه داره که بگیم این بزرگوارانی که این بحث رو مطرح میکردن منظورشان کثرت مادی است، کثرتی که در مرتبه عالم طبیعت دیده میشود. یعنی اینا دارن کثرتی که از نوع کثرات طبیعی و مادی است رو از مجردات نفی میکنن. دقت داری؟ نه او کثرت به ماهی کثرت که بر غیر خدا اطلاق می شود و لازم ضعف وجودی است. قبلا بس شده شیمیاتونه، هر جا پای ضعف در میان باشد پای کثرت در میان است. به این مهمه ها، اینا رو جدا نمی کنن. پارانتز بسته، شما باید جداش کنید. پس این کثرت چرا؟ حالا قرینه شیه که این کثرت کثرت مادیه، بس این قسم کجا فلاسفه مشا و حکمت متعالی مجردات رو قابل انقسام میدانن؟ میدانن؟ نه دیگه، انقسام رو در مورد چی؟ موجودم. پس معلوم میشه منظورشون کثرت منحصر در موجود مادی است. پس آنچه که سلب میشود از مجردات نه مطلق کثرت است، بلکه کثرت مقید به قید مادی، یعنی کثرتی که مال موجودات مادی و طبیعی و با حواس ظاهری بالعیان میبینیمش. میخواد بگه این مدل کثرت اونجا نداریم، درسته؟ و الا اگر ما بخوایم پای حکمت متعالیه رو بکشیم وسط، باید کثرت را به گونه ای تبیین بکنیم، خاصگاه کثرت رو، که هم شامل مجردات بشود هم شامل موجودات مادی. یکیشو من میگم، بقیهش رو جاش برسه خواهم. یکیش چیه؟ ضعف وجود. هر جا پای ضعف وجود در میان باشد لازمه اش کثرت است. پس هر اندازه وجود شدیدتر، بفرمایید جهات کثرتش کمتر، و هر اندازه وجود ضعیفتر جهات کثرتش بیشتر. پس همانطور که شدت و ضعف داریم، پس کثرت و بفرمایید وحف بریم. وحدت هم مقوله به چی هست؟ تشکیک. اینو تو نهایه داشتین یادتونه؟ الله میفرمودن تقابل وحدت و کثیر از نوع تقابل تشکیکیست. به ویژه با اون مبنای مسابقت وحدت و وجود که میگفتیم نظر به ذات وجود بکنید، هر وجودی واحد، هر واحدی وجود، نظر مقایسه ای بکنید، وجود همون وجودی که به خودی خود واحد بود متصف به چی میشه؟ کثرت میشه. حالا علت تکثر، چرا این پارانتز رو باز کردیم؟ برای اینکه این عبارت معنا پیدا بکنه. و علت التکثر هی حدوث القطع، والقطع لا يحدث الا بالجسمیه. میگه علت کثرت حدوث قطع. حدوث قطع یعنی چی؟ حدوث قطع یعنی چی؟ تعبیر دیگه چیه؟
انقسام.
آفری، انقسام دیگه. انقسام وقتی شما میای این جسم رو تقسیم میکنی، قطعش میکنی دیگه، اجزا رو از هم چی میکنی؟ جدا میکنی. انقطاع در ماده یعنی جدا سازی اجزا از یکدیگر. انقسام هم همینه دیگه. پس لازم انقسام چیه؟ انقطاعه. پس اینا مهمه ها، یعنی اینا رو شما دقت نکنی شواهد نخوندید. شما باید بگید یکی پرسید آقا چجوری از انقسام پرید به قطع، چه ربطی داشت؟ بیا آقا لازمه انقسام انقطاع از کدام انقسام؟ انقسامی که در عالم طبیعت و ماده میبینی. این قرینه است برای اینکه مراد از این کثرت کثرت مادی و طبیعی است. و علت تکثر حدوث قطع است، یعنی پیدایش قطع انقطاع. و قطع لا یحدث الا بالجسمیه. انقطاع کجا حاصل می شود؟ وقتی که پای جسم در میان باشد. البته اینم می دونید دیگه، انقسام و انقطاع برای جسم به ماهو و جسم نیست، برای جسم به ما هو کمیت کمدار. بله دیگه یادتون نیست آنچه که اولا و به ذات قبول تقسیم میکرد چی بود؟ کمیت بود. و ثانیا و بالعرض ما انقسام رو به جسم نسبت میدادیم، چون جسمیت از نگاه فلسفی یعنی فعلیت سه‌بعدی. شما اینو بر تیکه تیکش بکنی سه‌بعدی بودنش که تقسیم نشه، بازم سه‌بعدی است. اجزایش هم سه‌بعدی است، کلش هم چیه؟ سه‌بعدی است. درسته؟ پس جسم به ما هو دارای کم منقسم و منقطع می شود. روشنه؟ بله دیگه انقطاع لازمه. لأن الهیولا ما لم يتجسم لم يقبل عروز القطع، زیرا هیولا تا زمانی که تجسم پیدا نکند. یعنی چی تجسم پیدا نکند؟ آفرین، همراه با صورت جسمی نباشد عروز قطع را نمیپذیرد. چرا نمیپذیرد؟ چون بالقوه است دیگه، فعلیتی پیدا نکرده که بخواد حالا قطع رو بپذیره. فقط علمت ان سبب کل حادثه حرکت القابل. قبلا دانستی که سبب هر امر حادث، حادث زمانی منظوره، حرکت قابل است. کجا دانستی آقا؟ آره، کدوم قاعدش؟ کل حادثه زمانیه مسبوق به قوت و ماده تحملها. اونجا دانستی که میگفتیم مسبوق استعداد پیشینه. استعداد پیشین یا همون قوه فعل کی پدید میاد؟ وقتی پای حرکت در میان باشه دیگه. قابل باید حرکت میکرد از چی به چی؟ از قوه به فعل. وقتی به فعلیت میرسید استعداد در او ایجاد میشد و اون استعداد در واقع بعدش به واسطه اون استعدادی که در این قابل بود حادث نو پدید میآورد. درسته؟ مسبوق به قوت و ماده، مسبوق به استعداد و ماده است که حامل اون استعداد است. پس سبب هر حادثی حرکت قابل است. قابل باید حرکت کنه، به فعلیت برسه، استعداد بیابد و این استعداد زمینه ساز پیدایش یک امر حادثه یا وجود جدید بشه، که وجود جدید رو میگن حادث. موجود چرا حادث میگن؟ چون نوعه. حدوث یعنی جدید دیگه، نوع. فإذن القطوع التي يعرض للأجسام بسبب كثرة القواطع و كثرة القواطع أيضاً منشأها كثرة شيء و هكذا إلى أن انتهت إلى شيء يتكسر بذاته و المتكسر بذاته هي الحركة لما علمت أنها ليست حقيقتها إلا التجدد و الانقضاء. حالا ادامه بده. نتیجه این که اون قطوع، قطعهایی که عارض بر اجسام می شود به سبب کثرت قواطع. قواطع جمع قاطع، قاطع یعنی علت قطع. چون علل و عوامل قطع کثیرن، خود قطع هم چی میشود؟ کثیر میشود. حالا علت قطع هر چی میخوای بگو آقا، خیلی گرم میشه، خیلی سرد میشه، اره رو میاریم میگو، هر چی، هر عاملی فرق نمیکنه. چون علل قطع متعددن، پس خود قطع متعدد است. گاهی کثرت معلول به تبع کثرت عللشی از اون. و کثرت قواطع، کثرت علل قطع، از همچنین منشأشون کثرت و شیئن، کثرت وجود هاست. یعنی قواطع یعنی علل قطع وقتی کثیرن، یعنی ما با چی در ارتباطیم؟ با موجودهای کثیر، دی وجودهای کثیر. حالا این وجودهای کثیر باید منتهی بشن به چیزی که کثرتش به ذاته. چرا؟ چون کثرت وصف عارضی بود، کل هم عارضی، کل ما بالعرض، لابد انتهی ما به ذات. حالا چی کثرتش به ذاته؟ حرکت. لما علم تزیر را دانستی که حقیقت حرکت چیزی جز تجدد و انقضا نیست. تجدد یعنی نو به نو شدن، انقضا یعنی سپری شدن. درسته؟ چجوری چیزی که حقیقتش تجدد کثیر میشه چه ربطی داره برادر من؟ بگید بفرمایید. آه حقیقت حرکت تجدد باشه چه ربطی به کثرت داره؟ که میگید کثرتش به ذاته؟ نه، نو به نو رو معنی کن. نو به نو کی چیزی نو به نو میشه؟ وقتی که اجزا داشته باشه. جزء بعدی که میاد جزء قبلی، گفتم دیگه اجزا. اجزا کی معنا دارن؟ وقتی اجزا داشته باشه انقسام معنا پیدا خواهد کرد دیگه. چیزی که بسیط باشه، مرکب از اجزا نداشته باشه، بحث انقسام درش مطرح میشه. کل زی جزء فهو و منقسم. هر مرکبی که دارای اجزا است، اجزا از منقسمه. حرکت اجزا دارد یا ندارد؟ سپر اجزایشون پشت سر هم حالت. حالا این ویژگی انقضا و تجدد ویژگی اجزای حرکت یا حدود حرکت، قبلا بحث کردیم یادتونه.
خب گذرا هست اما خب
متصل به دو اعتبار بود یادتونه، یه اعتبار مجموعی داشتیم از حرکت، همون اعتبار قطعی اونجا بر هر شما درسته. یعنی اگر حرکت آغاز و پایانش رو یک پارچه ببینیم اون وقت یک امر متصل واحد فلان، ولی گاهی اعتبار دیگه هم داشتیم که اعتبار حرکت چی بود؟ توسطیه. به این اعتبار دارای اجزا میگفتید متحرک در هر آنی است و متحرک در یک حد است که در آن بعدی تو اون حد نیست دیگه، حد جدید حدود حرکت میشه آنات یا آنیات به تعبیر دقیق رو میشه اجزای حرکت. دو اعتبار دیگه، پس به اعتبار حرکت قطعی شما حرکت رو متصف میکنید به چیزی که وحدت چی دارد؟ اتصالی دارد. میگه به اعتبار حرکت توسطی دارای چی میدانید؟ اجزا. منتها یادتون هست میگفتیم انقسامش، انقسام حرکت به حدود و اجزا، انقسام بالقوه است. یادتونه اینجا هم همین اشاره میکنه، این بالقوه یعنی بالفعل نیست، چون اگر بالفعل باشد یعنی اجزا باید موجود باشن دیگه، اگه بالفعل باشه دیگه حرکت نیست که، تدریج معنا ندارد که، دیگه حرکت نخواهد بود،
همین
میشه دفعی دیگه، یعنی بالفعل موجوده یعنی ثابته ساکنه اصلا حرکت نیست.
همین که انقسامش بالقوه همین نشون نمیده که انگار کثرتش ذاتی نیست.
چرا دیگه؟ نه نشون نمیده، نه چرا دیگه، نه که تایید میکنم، نه اتفاقا چون اجزا دارد. ببینید کثرت اینجوری در نظر بگیرید، سوال اینه در مورد حرکت دقت کنید، بس در مورد حرکت این اجزاء حرکت از ذات حرکت ناشی شده، از نحوه وجود حرکت ناشی شده یا از بیرون آمد، از درون حرکت از بیرون، پس کثرت به ذات گرفتین. اجزاء یعنی کثیر، کثیر یعنی چه؟ داره اجزا دیگه. حالا سوال عبارت اون فرای کثرت چیه؟ دارای اجزا بودن دیگه. حالا این اجزایی که حرکت دارد از درون خود حرکت و از نحوه وجودش انتزاع شده از بیرون آمده؟ وقتی که از درون یعنی به ذات کثرت، استدلالش این. ولی اگر شما یه چیز اجزا دارد از بیرون آمده باشد، مثلا یعنی یه عامل بیرونی آمده باشه، البته ما میدونید دیگه چون بنابر مبانی حکمت متعالیه هر جسمی را اون چی میدانیم متحرک به حرکت جوهری است، در مورد همه اجسام این رو هم مطرح میکنیم. یعنی اگر گفتیم ما، اگر گفتیم کثرت در مورد حرکت به ذات است، خب اون وقت چون نحوه وجود جسم نحوه وجود متحرکه، اون وقت نحوه وجود جسم مادی نحوه وجود متکثر خواهد بود. گرفتین؟ اون مبنا مبنای حکمت متعالی است، خیلی تر و تمیزتر از این است که بر مبنای قوم ملاصدرا داره میگه. گرفتین؟ یعنی ملاصدرا همینجا یه نتیجه بگیره به آه مگه حرکت جوهری اثبات نکردیم قبلا؟ میگیم بله. میگیم حرکت جوهری میگه که نحو وجود جسم وجود متحرک و متغیر است. حالا از این ور کثرت حرکت به ذاته، پس کثرت وجود مادی چی خواهد بود؟ به ذات خواهد بود. تفاوت وجود مادی با وجود متحرک اعتباری است که برای مبنای حرکت جوهری، چه بگه وجود مادی یا وجود جسمانی، چه بگه وجود متحرک، یک چیزه به دو اعتبار. اون وقت اگر حرکت کثرت حرکت به ذات باشد، وقت کثرت موجود مادی هم به ذات خواهد بود. یعنی اگر از شما بپرسن چرا موجود مادی کثیر است، میگیم نحوه وجودش اینه، نحوه وجود موجود مادی وجود متغیر است، هر چی که وجود متغیر باشد دارای اجزاست و لذا کثرت نحوه وجودش کثیره. اون دیگه حرف بالاتری است با مبانی حکمت متعالیه، لازم نیست عرض مفارق درست کنی بگی کثرت عرض مفارق فنا، اینا با مبنای چیه؟ اون که از اون همه راحت طرف اون از همه راحت طرف، منتها اون دیگه کثرت به معنای عام مشامل میشه، نه کثرت به معنای خاصی که مخصوص چیه؟ مادیاته. و اینجا محل بحث چیه؟ کثرت به معنای خاص که در مورد موجودات مادی مطرح میشه.
مفهوم گرفتن استرکتور حرکت صورت
نگاه به چی باشه؟
بله
دیگه، بله آفرین آفرین آفرین، چون حرکت در اعتبار توسطی بسیطه، یادتونه میگفتن حرکت تو اعتبار توسطی بسیط است ولی در اعتبار قطعیش مرکب از اجزاست.
خب بعد اینجوری کثرت هم که برکت نسبت
به همین
نگاه میشه دیگه،
بله دیگه دقیقا دیگه، منطقه بالقوه نه به معنایی که نیست
هست،
ولی آره یعنی هی دائما داره هی چی میشود بالقوه من این که نیست دیگه، میدونید؟ یعنی شما میخواید بفرمایید، میخواد بگید چون اجزا بالقوه است پس کثرت برخواسته اجزا نیز باید بالقوه. حرف حرف درست است، منتها بالقوه بودن معنیش نیست که مثلا الان واحد ما فرضی میگیم، نه منظور این نیست دیگه، لحظه به لحظه، چون این وحدت اتصالی حرکت دائمی است دیگه، چون دائما در حال حرکت و سیلانه، لذا این کثرت هم چی دارد؟ دوام دارد. وصف حرکت که دوام داشته باشه، بگید وصف وجود متغیر که دائم دوام داشته باشد، پس کثرت هم چقدر داشت؟ دوام هم داشت. حالا چرا این وجود متغیر کثیر است؟ به خاطر تغییرش. حالا جهت تغییر جهت کمال یا ضعف؟ پس برمیگرده به اون ضعف وجودی. این دیگه تبیین حکمت متعالی، گفتم تر و تمیزه. ولی اینی که مولا صدر اینجا داره میگه بر اساس مبنای قوم. خب و ها کذا الانتهت الى شیئن یتکسر به ذاتهی و المتکسر به ذاتهی یل حرکه لما علمت انها لیست حقیقتها الا التجدد و الانقضا و لولا الحرکت و لما تکسر شیئن بالعدد. اگر حرکت نباشد هیچ چیزی کسرت عددی پیدا نمی کند. کسرت عددی پیدا نمی کند. دقت دارین که این که اینجوری داره میگه، میگم بازم تاکید میکنم بر مبنای قوم داره میگه، چون بر مبنای قوم ظاهری حرکت حرکت عرضی منظوره دیگه. حالا حرکت جوهری هم باشه میشه توجیه کرد، منتها اگه اینجوری بخوایم بگیم شما در عقول کثرت عددی داره یا نداره؟ بله. مجردات مثالی کثرت عددی دارن؟ بله. درسته یا نه؟ دارن دیگه، 1 2 3 چه قابل شمارش هم دیگه. پس اونجا یعنی حرکت هست قطعا مولصدا نمیخواد اینو بگه دیگه. درست گرفتین چی میگم؟ همین قرائن نشان از این دارد که داره بر مبنای قوم سخن میگه، نه بر مبنای. یا یک توجیه دیگه هم میتونیم بیاریم، اونم این که بگیم مراد از کثرت عددی، کثرت عددی در جهان ماده است. با همین حرف اولی چطور گفتم مرادش کثرت در جهان ماده است؟ پس کثرت عددیش هم کثرت عددی در جهان ماده است. با این قرار نیست، این هم مش خوبه که بگیم ما جمع بشه بین مبنای قوم و و اما الحركت فوجودها ان يكون ماضيا و لاحقا. حالا از اینجا ملا صدر رو میپره به یه بحث دیگه، میگه ببینید ما چی رو مطرح کردیم؟ حرکت رو. گفتیم حرکت کثرت به ذات دارد، درسته؟ سوال، آیا حرکت بدون وجود جسم معنا دارد؟ نه دیگه، متحرک جسمه. پس وجود جسمی داریم که اون جسم متحرک است، درست؟ حالا این جسم متحرک به دو چیز قبلا داشتیم، وضع و زمان. دوباره این بحث، همیشه لازمه وجودیش وضع و زمانه. جسم متحرک چند تا کلمه است؟ 2 تا کلمه، درسته؟ جسم متحرک یه حیثیت جسمی دارد، یه حیثیت چی دارد؟ حرکت. از حیث جسمش چی دارد؟ لازمه وجودش وضع است. از حیث حرکتش لازمه وجودش چیه؟ گرفتین ارتباط منطقی شو؟ پس وضع و زمان لازم وجود جسم چی هست؟ متحرک است. لازم وجود جسم متحرک است وضع و زمان. یعنی هر جا شما جسم و حرکت داشتید وضع و زمان خواهید داشت. حالا ایشون چی میگه اینجا؟ اینه که میگن خب حالا که جسم متحرک از حیث جسمیت وضع دارد، وضع یعنی چی؟ ببینید کاش ایشون وضع رو چی میگفتن؟ عین میگفتن. به ساده بخوام منظورش نسبتش به مکانی نایه ها، یعنی زمان و مکان. خیلی ساده شنیدین میگن هیچ موجود مادی نیست جز این که مکان مند و زمان مند است. همینه دیگه، موجود مادی لازمه وجودش چیه؟ زمان و مکانه. نمیشه موجود مادی داشته زمان و مکان نداشته باشد. ایشون میگن آقا گویی میخواد بگه موجود مادی از 2 جهت تقسیم میشود، 1 از حیث زمانش، 2 از حیث مکانش. خیلی ساده. به جای مکان چی میگن؟ وضع. چرا میگن بهتر بود وضع رو بگه مکان؟ حرف علامه. آفرین. دقت که بکنیم وضع، مقوله وضع یه جوری زیر مجموعه مقوله عینی، چون نسبت یک شی به مکان دیگه مکان دیگه. لذا شما بخواید ساده سازی کنید بگو به جای وضع و زمان میگه زمان و مکان دیگه. یعنی نسبتش به زمان و نسبتش به مکان. و اما الحركه فوجودها ان يكون ماضيا و لاحقا كما ان الجسم وجوده ان يكون هناك و ها هنا به وجود ها زين الامرين ينقسم المعاني بالعدد. اما حرکت، وجود حرکت گذشته و آینده دارد، درسته؟ میخواد به زمان برسه، یعنی زمان، چون زمان مقداره حرکت. همچنان که جسم وجودش به گونه است که اینجاست و آنجاست، یعنی همان گونه که جسم از حیث حرکت زمان دارد، از حیث اینجا و آنجا چی دارد؟ مکان. از حیث جسمانیتش مکان دارد، اینجا و آنجا این مکان دیگه. حالیشون میگه بس چون نسبت. پس به وجود این دو امر، یعنی به وجود زمان و وضع یا زمان و مکان است که معانی بالعدد چی میشن؟ تقسیم میشن. یعنی چی معانی بالعدد تقسیم میشن؟ معانی یعنی چی؟ خدا رحمت کند ملصد. معانی یعنی مفاهیم کلی، ماهیت. نو چرا میگه معنا؟ چرا معنا میگه؟ مفهومه. اونم مفهوم چی؟ کلی دیگه. کل مفهوم کلی رو میگن معنا دیگه، مفاهیم جزئی رو میگن صورت. معناست نظر به وجود ذهنیش داره، اینم میتونید بگید نظر به چی دارد بوده. یعنی مفاهیم کلی که معانی هستن، اگر بخواهند، یعنی انواع مادی اگر بخواهند کثرت عددی پیدا بکنن با بگید زمان و مکان، یا به تعبیر دقیق‌تر این وجود ماده چون ملازمه با زمان و مکانه، از دو حیث این کثرت به این موجود و جسم مادی نسبت داده می شود. منتها ایشون بعد این رو میگن که وقتی پای کثرت رو بکشی وسط، پای انقسام هم هست یا نه؟ حالا شما گفتید که جسم متحرک از حیث وضع یا مکان و زمان چی پیدا میکنه؟ کثرت پیدا میکنه، درسته؟ عبارت الاخرش میشه جسم متحرک از حیث وضع و زمان یا زمان و مکان چی پیدا میکنه؟ آفرین، انقسام پیدا میکنه. حالا فرق این دو انقسام چیه؟ میفرماید جسم از حیث وضعش انقسام بالفعل دارد، بالفعل منقسم میشه. جسم از حیث زمانش بالقوه منقسم میشود. روشنه؟ جسم از حیث وضعش چرا بالفعل؟ چون بالفعل تو این مکانه، تو این مکانه، تو اون مکانش فعل میکنه، بالفعل دیگه. ولی زمان چرا بالقوه؟ چون زمان مقدار حرکته. همان گونه تقسیم به آنیات اجزا و حدود حرکت بالقوه بود، تقسیم به آنات یعنی اجزای زمان هم میشه چی؟ بالقوه. روشنه؟ چرا زمان میگه بالقوه؟ چون زمان مقدار حرکته. تقسیم حرکت به حدود اجزا چی بود؟ بالقوه. پس به تبع تقسیم زمان به آنات هم میشه چی؟ بالقوه. فبل جسم ینقسم المعنى الواحد فی الوضع، به واسطه جسم معنای واحد در وضع تقسیم میشه، و بالحرکه ینقسم فی الزمان، و به واسطه حرکت یا سیس حرکتش در چی تقسیم میشه؟ در زمان تقسیم میشه، درسته؟ نه، تکثر به ذات رو به حرکت نسبت میدیم. بعد وقتی میگیم حرکت، چون حالا ممکنه شما سوال کنید آقا شما که گفتید تکثر به ذات مال حرکته، این جسم رو از کجا چپوندی وسط؟ خب گفت حرکت دیگه. حرکت بدون متحرک معنا داره؟ نه دیگه. حرکت بدون متحرک معنا ندارد، لذا بخوای نخوای پای حرکت رو بکشی وسط، پای متحرک وسط، متحرک هم همان؟ یعنی خب کاش اینا رو قشنگ چی شسته رفته که ما میگیم خدا ما را رحمت کند، ملصدا همینجوری میگفت. البته خب همینجوری میگفت که دیگه نیاز به استاد نداشت، همیشه سن میخوندن دیگه از سفر. ولی خب نکات ظریفیه دیگه. ولی عادی این دقت ها رو شما نکنید، اصلا ارتباط منطقیش خیلی مشخص نمیشه. پاراگراف دوم با سوم اول یهوی از اون پرید به این. بله. و منها هنا قیل، از همین جاست که گفتن گفته شده است التشخص من لوازم الوضع و زمان لانهما لازمان لوجود الجسم و الحرکه. برای همین قبلا داشتیم تشخص رو میگفتن به زمان و وضع یا مکان نسبت میدادن. میگه از همین جاست که گفتن تشخص از لوازم وضع و زمان است. چرا؟ چون وضع و زمان لازم وجود جسم و حرکتند، یا بفرمایید لازم وجود جسم متحرکند، درسته؟ و به احدهما ینقسم الشیء بالقوه والامکان، با یکی از این دو جسم یا شی که همون جسمه تقسیم میشه بالقوه و الامکان. امکان امکان استعدادی ها مترادفن. با کدوم؟ بالقوه تقسیم زمان. احد همال کنه به زمان. و به ثانی کدوم باشد؟ وز. تقسیم میشه بالفعل. بالفعل و الوجوب. حالا دقت کنید چرا از امکان اونجا گفت امکان، اونجا گفت وجوب؟ نه نه. آره دیگه آفرین. یعنی امکان رو به امکان است. یکی از اون حیثه، یکی از یک حیثه دیگر. قسیم به امکان چیه؟ ضرورت دیگه. حالا ضرورت وجود میشه چی؟ وجود. نقطه مقابلشه دیگه. فنسبت الحرکت للحیولا نسبت صورت للماده فی قبول تکثر. پس نسبت حرکت به ماده و حیولا همان نسبت صورت است به ماده در قبول تکثر. به عبارت دیگر صورت میاد به ماده چی میده؟ فعلیت میده. حالا بفرمایید حرکت میاد به ماده چی میده؟ کسرت کسرت میدهن. نمیگه یکی ها، نمیگه همون نقشی که ببین صورت به ماده فعلیت میده، حرکت به ماده چی میده؟ کسرت میده. یعنی همان گونه که ماده نسبت به صورت بالقوه است، یعنی به خودی خود بالقوه است، باید صورت بیاد تا چی پیدا کنه؟ فعلیت پیدا کنه. همانطور ماده به ماهیه نه کثیره نه واحد، باید چی بیاد؟ حرکت بیاد به این ماده چی بده؟ کسرت بده. پس ماده در فعلیتش نیاز به صورت دارد، در اتصاف به فعلیتش نیاز به صورت دارد، و همین ماده در اتصاف به کسرتش نیاز به حرکت دارد. فرقی نمی کنه. چرا دیگه؟ حرکت هر حرکتی، البته فعلیت تنها نیست دیگه، خروج از فعلیت دوم. بله درسته. منتها اینجوری بفرمایید، کمال اول چرا؟ چون فعلیت اوله، چون نفس خروج رو ما میگیم حرکت دیگه. این خروج فعلیت یا نه؟ درست حرفت. خود خروجه که همان حرکت است، اولین فعلیت، بعد که به مقصد میرسه فعلیت دومه، کمال ثانی مقصده. و نسبت و تمام الی النقص، و نسبت این حرکت به هیولا نسبت تمام به چیه؟ نقص است. یا بفرمایید نسبت فعلیت به قوه است. همیشه فعلیت نسبت به قوه چیه؟ تمامه دیگه، نه؟ فعلم به هازا ان الهیولا شیئ یتکسر به ذاته به اعداد الحرکت ایها. از این سخنان فهمیده می شود که هیولا چیزی است که کسرت به ذاته متکسر می شود، منتها با زمین سازی حرکت برای هیولا. یعنی اگر حرکت زمینه رو فراهم نکند، آها، ماده متصف به کسرت نمیشه. اینو برای چی اینجوری گفت؟ ببینید بالا دقت، اگه دقت میکردید باید میپرسیدید، که البته دقت کردید ولی به ذهنتان نیامد. بالا یه بار گفت ماده کسرت به ذات مال ماده است، یه بار گفت کسرت به ذات مال حرکت. یعنی چی؟ بالاخره ما نفهمیدیم. یادتونه بالا گفت دو تا تعبیر بود دیگه، یه بار گفت کسرت به ذات مال ماده است، یه بار گفت کسرت به ذات مال حرکت. چه جمع میشه؟ آفرین. بگی حرکت، چون حرکت یعنی خروج تدریجی از قوه به فعل، یعنی هر جا حرکت باشد باید جهت قوه یا ماده باید باشد. پس اینا ملازمن با هم دیگه، هیچ کدام جدا. چیا؟ احسن، آفرین. خب پس در واقع کسرت وقتی میگی به ذات مال حرکت، یعنی کسرت مال به ذات مال حرکت معل ماده، یا مال ماده معل حرکت است. درسته؟ این شد نه حتما درست. موش از ماست میکشیم بیرون. اینجوری نیست که یا علکی بگیم میگم آقا من علکی چیز نمیگم، مثلا بپرسید تو ذهن میگم آقا باید فکر کنم بعد بهتون بگم، فلسفه هست شوخی بردار نیست. و اما وحدت و وزن مثل انسان به مبدا وجوده الی منتها فک وحدت اتصال الاوزا و الکسرات و بالقوه. میگه آقا وحدت وزن مثل انسان از مبدأ وجودش، از آغاد وجود تا انتهای وجودش، مانند وحدت اتصال اوزاست. آقا شما وحدت وزن که میگه چجوری میگه؟ آقا شما اوزا رو متعدده دیگه، درسته؟ با اینکه اوزا متعددن، شما انسان رو متصف میکنید به مکان. این اتصاف دقت داشته باشین که، این اتصاف دقت داشته باشین که اتصاف چیه؟ اتصاف اتصاف انسان به وضع امایه ها، نه وضع متعین. چون وضع متعین بگی که این متعدده دیگه، نه؟ الان مثلا فرض بگید این انسان، من در این مکان هستم، نسبتی به این کلاس دارم، میرم تو سالون، نسبتم دیگه به این کلاس، یه نسبت جدیدی پیدا میکنم، ولی همیشه همراه با یک چی هستم؟ وضع. از اول وجود انسانم مثال هر موجودی مادی اینجوریه، از اول آغاز پیدایشم تا پایان زندگی تو عالم طبیعت من یه وضعی دارم، درسته؟ حالا میفرماید که این یه وحدتی داره، یعنی این وضع همیشه هست، واحده. من همیشه یک وضع واحد دارم، منتها نه وحدت به معنای وحدت عددی، وحدت چی؟ جنسی. بعد میفرماید که این فک وحدت اتصال الاوزا، این وحدتی که شما به انسان نسبت میدی از حیث وضع از شما دارم. دقیقاً مثل وحدت، وحدتی است که به خود اوزا نسبت میدی از حیث اینکه با هم چیه؟ متصلن. یادتونه اینو یکم دیگه توضیح داره، پام داره. یادتونه شما تو حرکت میگفتی حرکت واحد است، از کجا میگفتی واحده؟
اتصال.
اتصالش. وحدت از اتصالش فهمیده میشد. چرا میگفتیم متحرک یکیه؟ میگفتی چون یک وجود واحد پیوسته است. این اتصالو برداری که وحدت، الان این جسمو چرا میگید واحده؟ از حیث اتصالش، از حیث انفصالش. پس رقلیست دیگه، از حیث اتصال. از حیث انفصال چیه؟ کثیره. اوزا هم نسبت به نسبت ما به مکان ها اینا با هم متصلن یا نه؟ از حیث اتصالی که دارن چی هم؟ واحدن. منطقی این اتصال چجور میتونیم در نظر بگیریم؟ من بخوام یکم سطح بالاتر بگم، این عبارت از بیرونم توضیح بدم، چجوری میگم؟ میگم آیا نسبت وضع چیزی غیر از نسبت به مکانه؟ حالا تو این بحث ما نسبت یک شی به اجزای خود و نسبتش به محیط پیرامونش و مکان دیگه، نسبت مکانیش. درسته؟ بخش دوم، مکان چجوری به وجود میاد؟ مکان اتصال داره یا نداره؟ اتصال مکان از کجا پدید آمد؟ از اتصال موجودات مکان مند. مگر مکان چیزی غیر از مکان مند هاست؟ موجودات کنار هم قرار گرفتن، از التصاق و اتصال وجودهای مادی به هم دیگه شما مکان مادی رو مگه الان شما مثلا میگید اتاق مثلا کلاس مکانه، یعنی چی؟ یعنی وجودی جدای از اجزای کلاس داره موجوداتی که اینجا هستن؟ نه دیگه. مکان تعبیر دقیق من تو چی هم داشتم نهایه یادتون باشه، گفتیم مکان معقول ثانیست مثل زمان که از نحوه وجود موجودات مادی انتزاع میشه، چون نحوه وجود موجودات مادی نحوه ارتباط و اتصال با هم دارن، از این ارتباط وقتی یک جا در نظر گرفته میشه میگیم مکان. درسته؟ حالا اگر مکان از ارتباط وجودی مکان منده ها یعنی موجودات مادی انتزاع میشه، آیا موجودات مادی اتصال و ارتباط وجودی با هم دارن یا نه؟ پس مکانشون هم اتصال خواهد داشت، این اتصال به مکان هم سرایت میکنه، چون مکان چیزی غیر از ارتباط وجودی اینا نیست. اگه این وجودها اتصال و ارتباط داشته باشن، مکان هم چی دارد؟ اتصال. حالا بفرمایید نسبت شی به مکان هم اتصال خواهد داشت. پس وحدتی که ما به وضع یا مکان نسبت میدیم از حیث اتصال این هاست. اینجا معنا پیدا میکنه که وحدت اتصال الاوزا بل کسرت و بالقوه، مانند وحدت اتصال اوزاست. یعنی وحدت اوزایی که از آن حیث که متصلند انتزاع شده، وقتی وحدت اوزا از حیث اتصالشون باشد، وقت کسرتشون میشه چی؟ بفرمایید بالقوه. درسته؟ هر جا اتصال بالفعل باشد وحدت، انقسام یا کسرت میشه چی؟ بالقوه دیگه. چرا میگم بالقوه؟ چون اگر بخواد بالفعل بشه دیگه اتصال از به میرود، دیگه یک شی نخواهد بود. این هر چی تو حرکت هم همینو میگیم، شما حرکت رو چرا میگی یکی؟ به حساس اتصالشه دیگه. بعد اگر یه اتصال رو برده دیگه حرکت نمیگم، میگه آنات، لحظه به لحظه. وجود تدریجی نمیشه، میشه وجود دفعی. وجود دفعی هم باشه حرکت نامیده نمیشه. پس یادمون باشد در موارد بسیار وحدت از چی انتزاع میشود؟ اتصال. چرا وحدت از اتصال انتزاع میشه؟ اینو بگید بریم بحث بعدی. حیثیت رو بیارید. چرا وحدت از اتصال انتزاع میشود؟ آفرین، تمام دیگه. وقتی میگه اتصال یعنی حیثیت عدم انقسام دیگه. چون اتصال در فرضی گفته میشود که حیثیتش عدم انقسام باشد، لذا همیشه اتصال ملازمه با وحدت است. متقابلا بفرمایید انفصال زمانی گفته میشود که حیثیت انقسام باشد، لذا انفصال همیشه ملازمه کسرت است. خوشانه. و نقول ایزن که، حالا این نقول ایزن استدلال دومه، استدلال دومه بر اینکه چرا کسرت افرادی نیاز به ماده و حرکت دارد به تعبیری، یعنی ماده متحرک، ماده که همراه حرکت است. همون استدلال نهایی است که میگفتن آقا کسرت نه ذاتی ماهیت نوعی است، نوع مادی است، نه لازمشه. وقتی ذاتی یا لازم نبود حصر عقلیه، میشه چی؟ میشه عرض دیگه، عرض مفارق دیگه. حصر عقلی یا ذاتیه یا عرض، عرضم یا لازمه یا مفارق. اگر کسرت، وصف کسرت عرض مفارق باشد، کل عرضیه معلل، هر عرضی معلول است، نیاز به چی دارد؟ علت دارد. حالا علتش چیه؟ علتش ماده و این هاست که الان بحث کردیم بالا. علتش چیه؟ ماده و این هاست که البته میدونید این اصلا این استدلال تا زمان و نهازا به دل من ننشسته کلا، نه تو نهایه نه تو اصلا میدین چرا؟ چون شما در این استدلال نگاهتون نگاه ماهویست برادر من، این استدلال با اصالت ماهیت سازگاره، با اصالت وجود سازگار نیست. بنابر اصالت وجود کثرت و وحدت از تقسیمات اولیه چی هم؟ وجودن. پس تفاوتشون تشکیکی خواهد بود. یعنی کثرت و وحدت وصفی است که با نظر به وجود، همین کلام بحث کردیم گفتم تر و تمیزش ضعف وجوده، با نظر به وجود فهمیده میشه. کثرت شما وقتی میگی یا ذاتیه یا عارضیه، عارضی هم یا لازم یا مفارق، داری مبنا رو چی گذاشتی تو استدلالت؟ ماهیت دیگه. یعنی کثرت رو وصف ماهوی دونستی شما، در حال نظر به ماهیت کرد، در حال که اصالت وجود سازگار نیست. بله اصالت وجودی میتونه کثرت رو به ماهیت نسبت بده، ایرادی ندارد، ولی اگر نسبت داد این اسناد میشه بالعرض. چطور اسناد وجود به ماهیت بالعرضه؟ اسناد اوصاف وجود به ماهیت هم چیه؟ بالعرضه، بنابر اصالت وجود. ما باید تکلیفمون روشن کنیم. کثرتی که داریم میگیم اصالت وجودی میخوام نگاه کنیم، اصالت ماهیتی. اگر اصالت وجودی نگاه کنی گفتیم کثرت و وحدت مقوله به تشکیک است و کثرت از ضعف وجود ناشی میشه، کثرت از وحدت از قوت وجود، درسته؟ ولی اگر اصالت ماهیتی نگاه کنید داستان دیگری است. تو اصالت ماهیتی کثرت و ماهیت میتونی استاد بگی الماهیت و مسار و کثرت عدد تو منظومه داشتی، ولی این که میگی مسار و کثرت عدد یعنی بلعرز. یادتونه تو بحث تشکیک علامه همو اول نهایی میگفتن کثرت دو جوه، کثرت ماهوی داریم یک کثرت وجودی داریم، بعد گفت کثرت ماهوی به واسطه وجود میاد، بنا اصالت وجود مطرح میکرده. به عبارت ساده تر بخوام بگم ایشون اینجوری میگفت، میگفت گاهی میگیم چرا کثرت اینجوری تعبیر میگیم، چرا کثرت میگه هازا بالقوه ذاکه بالفعل، هازا علت ذاکه معلول، یعنی معقول ثانی که اقسام وجودن و تقسیمات اولیه وجوده میاری وسط. ایشون میگفت این با نظر به وجود این کثرت، ولی گاهی گفته میشه چرا کسی اینجوری جواب میدی، میگه برای اینکه هازا انسان و ذاکه فرسون، یادتونه این انسان اون فرس، یعنی نظر به ماهیتش میکنی. اینجا منشأ کثرت ماهیته. حالا سوال، منشأ کثرت ماهیت باشه، آیا اولا و به ذات ماهیت منشأ کثرت است؟ نه خیر، چون ماهیت هم اعتباری است. اگه ماهیت هم اعتباری باشه اوصافش هم اعتباریه، یعنی همان گونه که اسناد وجود به ماهیت ثانیان و بلارزه، اسناد اوصاف وجودی هم به ماهیت میشه ثانیان و بلارزه. این استدلال با مبنای قوم میسازه، با مبنای حکمت متعالیه خیلی سازگار نیست. همچنین میگیم هر معنای نوعی اذا تکسر فعلت و تکسره لیس ذاته ولا لازم ذاته ولا لازم ذاته کما علمت. میگه هر معنای نوعی زمانی که تکسر پیدا بکند علت تکسرش نه ذاتش است و نه لازم ذاتش، همچنان که قبلا گفتیم دانستی چند سطح بالاتر، بل العارض المفارق، بلکه کثرت برای این از نوع عرضیه چیه؟ مفارق است. و کل عارض جایز الزوال فلحدوثه و زواله مادتون و حرکتون. حالا یک دلیل این که بگی کل عرضی معلل، یه بیان اینه که بگی هر عرضی که زوالش جایز باشد اون وقت پس برای حدوث و زوالش ماده و حرکت است. به عبارت دیگر اون ماده و حرکت میشه علت، ولی شونجور تعبیر نمی کنه. چرا میگه برای هر جایز الزوال برای حدوثش و زوالش ماده و حرکته؟ بر اساس قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادته، بر اساس اون میگه ماده و حرکت علت عروض کثرت برای انواع مادی است یا برای انواع هست. فکل مجرد عن الماده فحق نوعه ان ينحصر في فرده، نتیجه میشه که هر مجرد از ماده حق نوعش اینه که منحصر در فرد باشد. این میشد عکس نقیض موافق دیگه. اتونه علامه میگفتن یعن اکسو تو نهایه میگفت اگه کل نوع مادیین فهو کثیر، عکس نقیض موافق موجبه کلی میشه موجب جاها رو عوض میکردی غیر و بر سر هر دو در میآوردی. بله بعد نتیجه میگرفتیم که پس هر چه که مجرد باشد نوعش منحصر در فرد است. حالا اونجا یه تعاملی بود که حالا من میگفتم نمیخوام الان واردش بشم که آیا واقعا عکس نقیض موافقه یا از یک راه دیگری وارد شده. چون تو عکس نقیض موافق شما میگید اینجوری میگید، میگه کل نوع مادیین فهو کثیر، درسته؟ نمیگه که کل کثیر فهو نوع مادی، اینجوری میگیم، میگه کل نوع مادیین فهو کثیر. عکس نقیض موافق جاها رو عوض میکنیم دیگه، موجبه کلا هم که میشه موجبه کلیه، میشه کل تبرکسون کل غیر کثیر غیر مادیه، مثلا هر چیزی که کثیر نیست یعنی فرد است مجرد است، در حالی که اینجا چی نتیجه گرفته؟ کل مجردن علی الماده فهو فرد، جور در نمیاد. تعامل اینجوری. حالا اگه که بگیم حالا از باب معادله ریاضی است. معادله ریاضی چی؟ همون که شما تو بحث رابطه نقیض دو امر کلی میگفتید، اگر دو مفهوم کلی با هم مساوی باشن نقیضشون هم رابطش چیه؟ مساویه. اگر x مساوی y باشد آنگاه غیر منفی x هم مساوی منفی y، اگر نوع مادی مساوی کثرت باشد آنگاه غیر نوع مادی غیر کثیر خواهد بود. یک تبیین های این دیگه خیلی به عکس نقیض موافق ارتباط ندارد. شما عکس نکرد خود خودش به تأمل بحثی است. و کذالک کل مادیین یلحق مادته ما یمنعه عن الفساد کالکواکب و الافلاک. حالا ایشون میفرماید هم نوع مجرد منحصر در فرد است و هم هر امر مادی که بفرمایید مادهش ماده لطیف باشد، یعنی جسم فلکی. چون یادتون هست میگفتیم بر اساس مبانی اینها در جسم فلکی خرق و التیام راه ندارد. وقتی خرق و التیام راه نداشت دیگه کثرت هم راه نخواهد داشت. پس همانطور که مجرد عقلی نوعش منحصر در فرده، فلک اطلس، فلک هشتم، دوم، سوم هم نوعش منحصر در فرده. یه دونه فلک دوم داریم. فلک دوم نوعی نیست که چند تا فلک دوم افرادی زیر مجموعش باشن. چون ماده فلک از اون مواردی است که از اون اجسامی است که یمنه عن الانفصال، مانع از انفصال می شود. یعنی انفصال را بفرمایید نمیپذیرد. خرق را نمیپذیرد. وقتی نپذیرفت مانند مجردات عقلی نوعش میشه منحصر در فرد. یکم استراحت کنید بعد ادامه. خب تفریع اون تو بخش تفریع یک نتیجه اسمش هم روش فرعه، نتیجه است فرع بر مباحث پیشین که در واقع بحث تشخص روی جنبندی میکنن. ایشون میفرماین که تشخص گفتیم قبلا مال وجوده دیگه، نه فرقی نمیکنه وجود واجب باشد یا وجود غیر واجب باشد. ایشون اینجوری تبیین میکنن، میفرماین که اگر وجود وجود واجب الوجود باشد، یعنی خدا، چون وجودش به ذاته قطعا تشخصش هم به ذات خواهد بود. ولی اون مواردی که غیر خدا باشد، یعنی فاعل نیاز داشته باشه، علت نیاز داشته باشد، اگر از مجردات عقلی باشد، خب اونجا تشخصش از ناحیه فاعل است بدون این که نیاز به چی داشته باشد، بفرمایید قابل داشته باشه. این که میگه تشخص از ناحیه فاعل، بعد توضیح میده میگه این منافاتی نداره به اون که قبلا گفتیم تشخصش به وجودشه. فاعل میاد بدون این که نیاز به شرایط قابلی داشته باشد و مجرد عقلی، فاعل بهش چی میده؟ وجود میده. چون وجود میده بس تشخص پیدا میکنه. یا نه از اگر از افلاک باشد، اون وقت این در واقع فاعلی که میاد بهش تشخص میده، این تشخص برای وضع اون فلک است که لازمه قابله. این تشخص واسطه چیه؟ وضعشه. همین که یادتون هست میگفتین تشخصو به زمان و وضع نسبت میدادن، اون تا همه اینها منظور وجوده دیگه، وجوده فلک یا وجود وضعی که تشخص به ذات دارد. اینا منافاتی به اون حرف نداره. یا مثلا وضع و زمانه، یا وضع است، یا وضع و زمان است نسبت به موجودات مادی که تشخصش به واسطه وضع و زمان است، که اینجا بازم منظورش وجود وضع و وجود زمانه. و یا نفس است که تشخصش به واسطه علاقه و ارتباطی است که با چی دارد؟ با بدن دارد. فلم ترجمه کنم بگم در ذهن میشه. فما لا سبب له اصلا کواجب الوجود یتشخص به نفس ذاته، اون موردی که علتی برای آن نیست مانند واجب الوجود به ذات، تشخصش به نفس ذاتشه. هیچ. دو، و ما له فاعل فقط من غیر قابل یتشخص به فاعله کالعقول الفعاله، و اون موردی که فقط فاعل نیاز دارد و نیاز به قابل ندارد، بفرمایید در ایجادش صرف افاضه فاعل کفایت است، نیاز به امکان استعدادی یا قوه نیست. چون قابلیت یعنی امکان استعدادی دیگه، قوه دیگه نه. مانند چی؟ مانند عقول فعاله، اینا تشخصشون به واسطه فاعلشون. بفرمایید در نحوه وجود خاصشان فقط نیاز به شرط فاعلی دارن، نیاز به شرط قابلی ندارن. بله. و ما له قابل یقترن بهی ما یمنعه عن الانفصال کشمس و القمر فیتشخص لوضعه لازم لقابله. ولی اگر از اون مواردی باشد که قابل نیاز دارد، یعنی افزون بر شرط فاعلی شرط قابلی و استعداد هم نیاز دارد، منتها اون قابل مقارن و همراه با چیزی است که او را از انفصال منع میکند، یعنی افلاک. قابل ماده فلکیه، ولی ماده فلکی همراه با یک ویژگی تکوینی، با یک ویژگی وجودی است که خرق و التیام در او راه ندارد، انفصال در او راه ندارد، انقسام در او راه ندارد. اگر از این مدل بود که شما پرسیدین، مانند شمس و قمر که از افلاکن، قمر مثلا فلک نهمه، فیتشخص لوضعه لازم لقابله، پس این تشخص پیدا میکند به خاطر وضعی که لازمه قابل است. قابل چیه؟ ماده فلکی. ماده فلکی جسم دیگه، جسم فلکیه. جسم فلکی وزن نمیخواد، وزن دارد دیگه. قابل اشاره حسی است. هر چه که جسم باشد، چه جسم فلکی باشد، چه جسم عنصری باشد، وزن دارد. چرا وزن دارد؟ چون قابل اشاره حسی است. مثالی. لذا میگه تشخصش به خاطر وزنش. و الا، یعنی از اون موارد فلک نباشد، یعنی جسمش جسم عنصری باشد، جسم فلکی نباشد، یعنی از اون موارد قابل هایی که مقارن با ما یمنعه عن الانفصال نباشد، یعنی جسم عنصری باشد، یتشخص به وضعه و زمانه العارضین لقابله، این تشخص پیدا میکنه هم با وضع هم با زمان. دقت میکنید؟ العارضین لقابله، چون عارض بر قابل میشن، عارض بر موجودات مادی عنصری میشن دیگه، وضع و زمان که قبلا مفصل بحث کردیم. و نفسو، حالا نفسو چی میگید؟ نفس مجرد است، ولی نه فلک، نه عقل و نه موجودات مادی است که از اوزم، بلکه ذاتا مجرد، فعلا تعلق ماده دارد. نفس چطور؟ یتشخص به علاقتها الى ما هو و کلقابل لها. تشخص نفس هم به واسطه ارتباط نفس است با آنچه که مانند قابل برای نفسه. یعنی چی؟ یعنی بدن دیگه. نه، کلقابل لها بدن. چرا نمیگه بدن قبول کننده نفسه؟ میگه کلقابل لها. دیگه حلولی نیست، آفرین. مثل صورت ماده است، منتها صورت ماده نه به اون معنا که مثلا ما در مورد ماده صورت ماده میگیم. بگید ترکیبش اتحادی است، بگید
ماده است.
آفرین، بگید احسن. وجود واحد دارای دو مرتبه است، اتحاد داره نفس و بدن با هم دیگه، درسته؟ پس اینجوری نیست که مثلا بگیم نفس وجود جدایی دارد، بدن هم وجود جدایی، حالا بدن آمده قبول کرده نفس را. نه، اصلا بدن بودن بدن به اینه که نفسی تعلق بهش بگیرد، نفس بودن نفس هم به اینه که تعلق به بدن داشته باشد. همان گونه که مجرد در فرضی نفس نامیده می شود که تعلق ذاتی به بدن داشته باشه، بدن هم در فرضی بدن نامیده می شود که نفس تعلق به او داشته باشد. یعنی وقتی انسان می میره نفسش قطع تعلق میکنه از بدن، گفتم قبلا براتون، حقیقتا به این بدن نمیگن، این حقیقتا میشه جماد، مجازن به قرینه ماکان بهش میگن بدن. لذا میگه که نمیگه. حالا و حاضر تفصیل، این تفصیلی که ما آوردیم آیا با اون حرف قبلیمون که میگفتیم ملاک تشخص وجود منافات دارد؟ میگه خیر. و حاضر تفصیل لا ينافي قولنا بان تشخص الشيء لا يكون الا بنحو وجوده. این تفصیل منافاتی با سخن ما ندارد. با کدام سخن؟ با اینکه گفتیم تشخص هر چیزی نیست جز به نحو وجودش، این تشخص جز به نحو وجود خاص نیست. چرا منافات ندارد؟ لأن، تعلیل لا ينافيه، لأن ما ذکرناها هي انها الوجودات والوجود مما يتشخص بنفسه و يتفاوت کمالا و نقصانا و غناء و فقرا و قوتا و ضعفا. چون آنچه که ما ذکر کردیم، اینا که نام بردیم، اینها چیزی جز انها و گونه های وجود نیستند، و وجود هم از اون مواردی است که تشخص به ذاته دارد. نه تنها تشخص به ذاته دارد، امتیازش هم از نوع امتیاز تشکیکی است. حالا امتیاز تشکیکی رو ملاحظه‌اش دور تعبیر میکنه، میگه کمال و نقص، غنا و فقر، قوت و ضعف. پس تشخص به واسطه وجود است، امتیاز هم به واسطه وجود است. همان گونه که ملاک تشخص وجوده، ملاک امتیاز هم وجوده. شما تو تشکیک چی میگید؟ میگید مابل اشراک اینا وجوده، مابل امتیازش چیه؟ اونم وجوده. ولیکن شدت و ضعف و نقص و کمال و امثال اینها. وقتی ما میگیم نفس تشخص به واسطه فلان، یعنی وجود نفس به واسطه تعلق به وجود بدن تشخص دارد، وجود فلک به واسطه یا وجود ماده فلکی و اون قابلی که دارد، همش وجوده، پای وجود در میانه. منتها دیگه ما کلمه و واژه وجود رو در تقدیر گرفتیم به تعبیری، و پس منافاتی با حرف قبلی ما ندارد. الاشراق الرابع، در اشراق چهارم ملا صدر وارد تبیین معنای جنس و ماده و معنای نوع و موضوع و تفاوت میان این اعتبارات در ذهن میشن. یادتونه اعتبارات ماهیت تو نهایه داشتیم، همونها رو دوباره تکرار میکنن، منتها اینجا یکم ظریف‌تر و دقیق‌تر و تفصیلی‌تر هست، لذا ارزش داره گفته بشه. خب ماهیت چند تا اعتبار داشت آقا؟ سه تا دیگه. یه ماهیت لا به شرط مقسمی داشتیم، یک ماهیت، من به ترتیب کتاب میگم، ما ترتیب خودمون چیه؟ میگید ماهیت به شرطشه، به شرط لا، لا به شرط قسمی. ایشون چی میگه؟ اول به شرط لا رو میاره. اینو چرا میگم به ترتیب کتاب؟ چون بعدن در پاراگراف بعدی میگه اول، ثانی، ثالث. اول، ثانی، ثالث به حسب حرف خودشه. اول چیه؟ به شرط لا. دوم چیه؟ لا به شرط. سوم به شرط شی رو ایشون میگن. پس اول اعتبار به شرط لا رو میگن، دوم لا به شرط رو میگن، سوم به شرط شی رو میگن. تو اعتبار به شرط لا شما یادتونه دیگه، به شرط لا که میگفتن یکی از معانیش که ایشون مرسد اینجا میگه اینه، که البته اینها رو از ابن سینا میاره در الهیات شفا ها، بعد آخر میگه همه اینا مال ابن سیناست، اشکالاتی هم به این اعتبارات شده، تقریبا 7-8 نقطه اشکال رو ذکر میکنن، بعد خودشون جواب میدن مرسد از اشکالات. شاید ترتیبش هم بر اساس الهیات چی باشد؟ شفا باشد. خب اولی چی؟ اولی به شرط لاست. به شرط لا یعنی چی؟ یعنی ماهیت رو اعتبار میکنید به صورت تام. مثلا وقتی میگه حیوان، حیوان رو به عنوان یک ماهیت تام که خودش جنس و فصل دارد اعتبار میکنی. وقتی ماهیت رو تام اعتبار میکنی یعنی جنس و فصل دار، هر چه که غیر از این ماهیت باشد، غیر از جنس و یعنی غیر این ماهیت، میشه زائد بر او و این ماهیت در واقع جدای از او خواهد شد. مثلا شما یه بار میگی حیوان، حیوان رو به صورت به شرط لا اعتبار میکنی، یعنی چی؟ یعنی منظورت از حیوان همان جسم نامی حساس متحرک بالاراده است، یعنی ماهیت تام. اون وقت ناطق و غیر ناطق نسبت به این حیوان میشن چی؟ یک امر جدا، زائد و مباین. دیگه اینجا نمیتونی بگی ناطق است، ناطق بر او هم نمیشه. لذا وقتی میگن به شرط لاست، بعد اینجا میگن به شرط لای از حملم هست. چون چرا به شرط لای از حمله؟ چون شما حیوان رو جنس یا لا به شرط بعدن خواهیم گفت اعتبار نکردید. ماهیت تامه، برای خودش جنس و فصل دارد. وقتی برای خودش جنس و فصل داشته باشه، ناطق رو بهش بچسبونی، گویی برای ماهیت واحد دوتا فصل میخوای بیاری، نمیتونی براش. ناطق و هر چیزی غیر از جنس و فصلش میشه بیگانه ازش، لذا قابل حمل نخواهد بود. حالا وقتی قابل حمل نبود، حیوان رو ماهیت تام به اعتبار کردی، میگن حیوان رو چی دانستی؟ به شرط لا چی؟ و اسم دیگرش ماده، ماده دانستی، منتها ماده ذهنی عقلی. همان گونه که ماده خارجی هم همینه. تو ماده خارجی مثلا میگیم بدن ماده چیه؟ نفسه، نفس صورت نوعیش، درسته؟ وقتی بدن را شما به صورت یک ماهیت تام اعتبار میکنی، میگه بدن برای خودش جدا در نظر می نمیگی، نمیتونی بگی بدن نفس است، یا برعکس نفس چیه؟ بدن است. ما یعنی بدن رو جدای تافته، جدا بافته از نفس در نظر میگیری، نه یک حقیقت واحد دارای دو مرتبه. نمیتونی بدن رو، نمیتونی بر نفس، نفس رو هم نمیتونی بر بدن حمل کنی. بله. که میگفته موضوعش کم بمبا
موضوعش باقی اومده به شرط رو گفتن که بدن سه تا اعتبار بده.
آره ما که با من که نخوندید اینو، گفتم آره یه جایی داشتیم تو منظومه هم گفتم، پس اون رو برای شما میگفتم، تو منظومه هم هست. بله،
همین اعتبار بود که اون وحدت رو، وحدت موضوع در آورد، همین اعتباری که بدن رو به شرط لا در نظر گرفتیم، گفتم اون کمیت نسبت به بدنی که ما داریم میگیم بشه همین هم رزید.
مثلا اونجا گفتم که مثلا ما یه انسان داریم که کودکه و پیر میشه،
بهمنی هست،
آفرین، آره بله،
گفتن این همانی صادقه، پس موضوع واحد. این قرینه. بعد بهمنی رو اشکال کرد که خب بابا اگه شما مثلا میخواین این همانی
یا بعد نفس صادق میشه یا بدن،
یعنی این همانی رو یا به اعتبار نفس میگیری،
بله آفرین،
که بحث ما تو نفس نیست، تو تفکر بدن. اگه بدن بگیری همه فلاسفه اینو
گفتن که بدن تغییر
کرده، که بدن تغییر
کرده. آفرین.
و اینجا ما جواب دادیم که بدن، آره بدن
آفرین، دقیقاً لابه شرط ما اعتبارش میکنیم اونجا دیگه احسن تو. یعنی بدن رو در یک بر عین همون بس حرکت هم داشتیم این رو، یعنی بدن رو در یک حد خاص در نظر نمیگیریم که بگیم مثلا عین اون چیزی که در باب نطفه میگفتین یادتونه، میگفتیم انسان از خاکه بعد نطفه است بعد علقه است، بعد میگم چجوری اینا رو داریم که همه انسانه، وقتی که اینا رو لابه شرط اعتبار میکنیم. ولی اگر به شرط لا اعتبار کنیم نطفه رو دیگه نمیتونیم بگیم علقه، علقه رو نمیتونیم بگیم نطفه. عین همین داستان رو در مراتب بدن هم شما دارید، یعنی وقتی میشه مراتب بدن واحد، یعنی بدن واحد دارای چند مرتبه که چی اعتبار بشه؟ لابه شرط اعتبار بشه.
ولی اونجا
نه، اینی که اگه منظورمون این باشه که اینا همه بدن واحده، یه بدنه که در طول اینو میگن لابه شرط، ولی نسبت به نفس اگر اونی که شما میگید فکر کنم اینه، اونی که یادمه که بدن رو شما در برابر نفس در نظر میگرفتید، اگه در برابر نفس باشد میشه به شرط لا. بله درسته، شما اینو میگید فکر کنم بله. این درست
چون جهت وحدت رو از همین شرط لا در اومد،
دقیقاً همین میشد دیگه،
یعنی
اون فرمایش شما که اونجا گفتیم دقیقاً همین اعتباری که اینجا الان مناسبت داره میگه. بله متن رو نگاه کنید، بخش اول رو ان الماهیته قد تؤخذ وحدها و ان يتصور معناها فقط به حیث یکون و کل ما یقارنه زائدا علی منضما الی. ماهیت گاهی به تنهایی اخذ میشه و لحاظ میشود به این صورت که فقط معنای ماهیت تصور میشه به گونه ای که هر چه که مقارن و همراه ماهیت است زائد بر آن و منضم بدان در نظر گرفته میشود. فإذا اعتبر المجموع من حيث والمجموع كانت الماهیت جزءا له متقدمه علی فی الوجودین. در چنین اعتباری وقتی مجموع را من حيث والمجموع در نظر میگیرید ماهیت جزء آن میشود. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما آمدید حیوان رو ماهیتش در نظر گرفتید، تام در نظر گرفتید، بله ماهیت تام. حالا هر چیزی که غیر از این باشد میشه زائد بر این دیگه، هر چیزی براش کنارش زمینه بکنید. مثلا شما میگید حیوان، بعد میگید حیوان ناطق، حیوان رو به چه اعتباری در نظر گرفتی؟ نه جنس ها، اشتباه نکنید، به اعتبار به شرط لا. بعد این ناطقیت که میاد به اون حیوان میچسبه، یا کاتب یا هر چیزی، یعنی لزوما ناطق محل بحث نیست، وقتی میچسبه اون وقت این حیوانی که به شرط لا در نظر گرفته شده میشه چی؟ او عبارت این کانت ما جزء الله متقدمتون الله، این میشه جزء برای او، مقدم بر او. چرا میشه جزء او؟
مجموع میشه جزء.
آره دیگه مجموع یا فرق نسبت به مجموع دقیقاً. چرا نسبت به مجموع؟ چطور ناطق رو جزء چه میگیریم؟
چون حیوان رو جزء میگیریم برای اون مرکب که
ماهیه. آفرین. حیوان رو جزء میگیری برای مرکب انسان، یعنی در واقع برای کلام، یعنی در واقع یا حیوان، نه حیوان رو چی گرفتی؟ دوباره بگو.
برای اون انسان گرفتی، چون انسان میگم حیوان ناطق.
بله
این جزء برای انسان،
نه اون وقت میشه جنس دیگه. نه اینجوری نمیخواد بگه. آره من میخواستم یه جوری بگید که جنس نشه، اون لابه شرط شد که شما گفتید. بذارید عبارت نگاه کنید من بگم. میگه فایز اعتبر المجموع من حیث هو المجموع کانت الماهیت و جز الله متقدمت های فل وجودن فیمتن و حملها علی. و این ادامه داره میگه ماهیت میشه جز برایان متقدم. یعنی چی جز برایان میشه؟ این اونجایی که شما میایید چی میگید؟ مثلا فرض بگیرید ماده و صورت را، ماده را به فرمایید جز چی میگیری؟ جز جسم، درسته؟ چون ماده، چون گفتیم به شرط لا اعتبار کنیم میشه ماده دیگه، جز عبارت بالاش میگید جز یعنی ماده، خیلی ساده. یا ماده عقلی میگیرید یا ماده چی خارجی، فرق نمیکنه. وقتی جز باشه سوال، چرا بفرمایید نمیتونی حمل کنی؟ چرا ماهیت رو نمیشه حمل کرد؟ میشه به شرط لای از هم؟ نه نه نه، چون جز بر کل حمل نمیشه، کلم بر جز حمل نمیشود. مثلا شما جسم رو میگید مرکب است، ماده و صورته، میتونی بگی جسم ماده است یا ماده جسم است؟ نمیشه گفت، درسته؟ میشه گفت جسم صورت است یا صورت جسم است؟ نمیشه گفت. و اینه با ادامهش نگاه کنید معنی کنید. میگه مجموع من حیث و مجموع وقتی اعتبار میشود چه نتیجهش چی میشه؟ میگه کانت الماهیت جزءا له متقدمتن علی فی الوجودین. ماهیت میشه جز، یعنی چون ماده شده دیگه، به شرط لا میشه ماده، میشه جز. وقتی جز بشه، جز مگه بر کل مقدم نیست در هر دو وجود؟ چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. جز شده ماده، ماده شده در واقع به شرط الله شده ماده، ماده شده جز. جز هم در وجود خارجی مقدمه بر کل است، هم در وجود ذهنی مقدم است. وقتی جز شد اون وقت فیمتن و حملها علیه، وقت حمل این ماهیتی که جزئه بر وجود ممتنع خواهد بود. درسته؟ یعنی مثلا ماده که جزء جسمه بر وجود جسم هم نمی شود. درسته؟ نمیتونی بگی جسم ماده است در وجودش. درسته؟ نمیشه دیگه. حالا چرا؟ لانتفاع شرط الهم. چون شرط هم اتحاد در وجود است، اینجا اتحاد در وجود. چرا اتحاد در وجود نیست؟ شرط هم منتفیست نمیشه هم کرد. آفرین. چون شما تام لحاظ کردید. وقتی تام لحاظ میکنی هر چه غیر او باشد بیگانه است، مباینه. مگر بین دو امر مباین هم صورت میگیره؟ یه بیان. بیان دیگه، وقتی بیگانه فرض میکنی به شرط لا فرض میکنی، هرچه غیر اون هست رو چی فرض کردی؟ بیگانه فرض کردی. درسته؟ وقتی بیگانه فرض میکنی یه تعبیر این که مباین فرض کردی. خب مباین فرض کنی قابل هم نیست. و هو الاتحاد فی الوجود فهیه به هازل اعتبار مادتن لا جنسن. در این اعتبار بهش میگن ماده، میگن دیگه جنس نمیگن. بله احسن، الان یادم افتاد. ببینید وقتی شما بیگانه در نظر میگیرید، مباین در نظر میگیرید، یعنی بین این حیوانی که ماهیتتان اعتبار کردی یا به شرط لا و اون چه که بیگانه است ارتباط وجودی برقرار نمیکنی. بین اینا ارتباط وجودی برقرار نمیشه. وقتی ارتباط وجودی برقرار نباشد اتحاد وجودی هم نخواهد بود که تا هم صورت بگیرد. گرفتین؟ ریشه در او دارد. شما وجوده دو تا وجوده جدا از هم در نظر میگیری، ارتباط وجودی بینشون نیست، پس اتحاد هم بینشان نخواهد بود. اینم یک بیان. پس خلاصه خیلی سادهش کنید، پیچیدش نکنید. ماهیت رو یا ناقص اعتبار میکنی یا تام. حیوان رو مثال بزن، حیوان یا تام یا ناقص. تام باشد شد. چرا؟ چون هر چی که فرض بشه بیگانه است، خودش جنس و فصل دارد، لذا قابل حمل خواهد میشه ماده عقلی. وقتی ماده عقلی باشه میشه جز، هیچگاه جز بر کل قابل هم نیست، چون شرط اتحاد رعایت نشده. کل و جز با هم اتحاد ندارن. درسته؟ کلی و جزی اتحاد میتونی بینشون، کل و جز. مثلا کسی بیاد بگه ماشین دنده است، دنده ماشین است، رابطه کل و جزه، لذا اتحاد بینشون برقرار نخواهد شد.
اگه همچین ماده رو
ناقص که در نظر بگیری خیلی ساده، میشه لابشر، میشه جنس. اون وقت چرا؟ یعنی چی که حمل میشود؟ چون ناقصه. ناقص یعنی چیه؟ جنس. آفرین، جنسه. چون جنس است مبهم است، وقتی مبهم باشه نیاز به فصلی دارد که بهش تعصب بده. میشه این ساده ترین بیان، چون این بس یکم پیچیده است. ساده ترین بیانش همینه. دو تا کلمه طلایی داره. کلمه طلایش اینه: به شرط لا ماهیت تام اعتبار میشه، نیاز به فصل ندارد که فصل بخواد زمینش بشه بعد. لا به شرط ماهیت ناقص اعتبار میشود، لذا نیاز به فصل داره تا تام شود. تمام. حالا عبارات دیگه عبارت پردازی است دیگه. فهم. منتظر ببخشید، ماده رو هم ماده خارجی در نظر بگیرید هم ماده عقلی، هر دو فرق نمی‌کنه.
تو به شرط لا گفتیم فقط ماده عقلیه.
بله دیگه، بله. وقتی حیوان رو مثال می‌زنیم از اون ماده عقلی است دیگه، چون ماده خارجی میشه مثلا بدن. بخوام انسان رو بیاریم میشه بدن ماده خارجی است، نفس میشه صورت خارجی. ولی حیوان و اینا که میای میگی، اصلا واژه حیوان که میگی و به شرط لا اعتبار می‌کنی در فضای ذهن، میشه ماده عقلی. چرا اونو میگن ماده عقلی؟ چرا این می‌خواست بپرسید؟ درسته؟ چرا ماده عقلی؟ به دو بیان. یک، یه دلیلش این که از ماده خارجی گرفته شد. یعنی از بدن گرفته شده. حیوان اشاره بدن داره. همچون همان گونه که ناطق اشاره به نفس داره. درسته؟ این یک. دومی که چرا ماده میگن؟ چون مانند ماده خارجی قابل حمل بر کل نیست. یا قابل حمل بر جزء دیگرش نیست، صورت نیست. چطور شما نمیتونید بگی نفس بدن است، بدن نفس است؟ اینجا هم نمیتونی بگی حیوان ناطق است، اینجا هم نمیتونی بگی به دو تعبیر. درستین شو؟ بلکه چرا میگه یه دلیل دیگه که عقلی میگن؟ چون حیوان در خارج که نیست، حیوان تو ذهن دیگه، جهت اشتراک، جهت اشتراک تو ذهن فهمیده میشود، لذا نمیگن خارجی اون رو، بهش میگن ماده عقلی. فقط تو خذو من حیث هی هی من غیر. حالا این دومی پاراگراف بعدی میشه اعتبار لا بشرط. لابشرت یشتم و ما الفشرت. لابشرت هم بلدین دیگه. آه تو لابشرت این کار نداریم، به شرط شی باشد، به شرط لا باشد. در واقع لابشرت یا به شرط شی است یا به شرط لاست، ولی ما اعتبار نمی کنیم. عدم اعتبار است نه اعتبار عدم. اگر اعتبار عدم باشه میشه به شرط لا، ولی ما عدم رو اعتبار نمی کنیم، همان گونه که وجود رو هم اعتبار نمی کنیم. ماهیت به ماهیه هیه. نه وجود باشه اعتبار بشه نه عدم بشه ماهیت لابشرط. حالا سوال میپرسم جواب بدید، لابشرط قسمی با مقسمی فرقش چیه؟ یه لابشرط مقسمی داریم که تقسیم میشه به شرط شی، به شرط لا، لابشرط قسمی. حالا این لابشرط مقسمی با این لابشرط قسمی فرقش چیه؟ مثلا تو به قسمیه مقید به قید اطلاق است، درسته؟ مقید به قید اطلاقه. تو مقسمی از قید اطلاق هم بریه، یکی مطلق ماهیت، یکی ماهیت مطلق است. وقت تو وقتی لابشرط اعتبار بشه مثلا حیوان قابل حمله دیگه، جنس میشه، ناقص میشه دیگه. وقت تو خذ من حیث هیهیه من غیر اشتراط قید عدمی نه وجودی، گاهی ماهیت من حیث هیهیه عکس میشود بدون اینکه قید عدمی یا وجودی با شرط بشود. یعنی نه با قید وجودی رو، یعنی به شرط شی نه به شرط لا، هم شامل به شرط شی میشه هم شامل به شرط لا در واقع، ولی در مقام اعتبار هیچ کدوم اعتبار نمیکنی. مع تجویز کونها مع قید او مع عدم قید، با اینکه جایزه ماهیت لا به شرط با قید باشد یا بی قید باشد، یعنی با نظر به واقع یا به شرط شی است یا به شرط لا. مع قید میشه به شرط شی، مع عدم قید میشه به شرط لا. فیحتملو صدقه علی المأخوذه مع قید و علی المأخوذه مع عدم قید. وقتی لا به شرط باشد نتیجهش این میشه، احتمال دارد صادق باشد بر اون ماهیتی که با قید اخذ شده، یعنی ماهیت به شرط شی، و ماهیتی که با قید اخذ نشده یا با عدم قید اخذ شده که میشه ماهیت به شرط لا. شامل همه میشه دیگه، این جمله هم که همه شنیدید که لا به شرط یجتمع مع الف شرط، مثلا الف شرط همینه. ول ماهیت المأخوذه و کذالک المحتمله للقسمین قد یکون غیر متحصله فی نفسها عند العقل. حالا میگه این ماهیتی که کذالک عقد شده، یعنی لا به شرط عقد شده و در بردارنده هر دو قسم است. بگید هر دو قسم یعنی چی؟ به شرط شی و به شرط لا. این خودش دو حالت داره، قد یکون و غیر متحصله فی نفسها عند العقل، گاهی به خودی خود فی نفسه نزد عقل یعنی در ذهن متحصل اعتبار نمیشود. یعنی چی اعتبار میشه؟ مبهم، مبهم لا متحصل. بل قابلتن لأن یکون مشترکتن بین اشیاء مختلفت المعانی، بلکه این قابلیت رو دارد که مشترک باشد میان اشیایی که مختلف المعانی، هم جنس رو بخواد بگه دیگه. خب جنس قابلیت این رو دارد که میان اشیاء مختلف المعانی مشترک باشد، درسته؟ چرا میگه مختلف المعانی؟ منظور از مختلفت المعانی چیه؟ تو منطق مزفر خوندید نو دیگه، انواع مختلفت المعانی هست دیگه، نوع اسب معناش با نوع انسان یکی یا دوتا، دوتاست دیگه. جنس ما به الاشتراک میان انواعی هست که آن انواع مختلفت المعانی هست، درسته؟ لذا قابلیت رو دیگه که مشترک با این جنس باشد، مختلفت اون مثل انواع، انواع مندرج تحت یک جنس. چجوری مشترک باشد؟ توضیح بده آقای ملصد را. به ان یکونه عین کل منها، به این صورت که عین هر یک از اونها باشد. حیوان عین انسان هست یا نیست؟ عین اسب هست یا نیست؟ جزو اتحاد جمله میگه انسان حیوان است، اسب حیوان است. این عینیت به معنی اتحادها، عینیت در مصداقها، عینیت در مفهوم نیست. یادتونه گفتم جلسه قبلی یه عینیت در مفهوم داریم، یک عینیت در مصداق. عینیت در مفهوم رو ترادف میگن، عینیت در مصداق رو یا تساوق یا تساوی یا اساسه. و انما يتحصل بما ينزاف اليه فيتخصص به و يسير بعينها احد تلك الاشياء. اینجاست که وقتی لا به شرط اعتبار کردی شد جنس، فقط تحصل پیدا میکنه به سبب آنچه که اضافه شده باشد بدان و تخصص پیدا کرده باشد به وسیله آن و يسير بعينها احد تلك الاشياء. حالا بفرمایید بما ينزاف اليه فيتخصص به چیه منظور؟ جنس با چی به جنس اضافه میشه و جنس به واسطه تخصص؟ فصل دیگه، بالاش میشه فصل. یعنی ابهام دارد به واسطه فصل، فصل بهش اضافه اضافه میشود. وقتی فصل بهش اضافه شد یا جنس به فصل اضافه شد، هر دو طرف میتونید بگید اضافه شد، اون وقت بفرمایید تخصص پیدا میکند به وسیله فصل. البته بهی میخوره به مای موصوله که منظور فصله، یعنی از اون حالت ابهام در میاد. حیوانی که مشترکه خاص یک نوع می شود، حیوان میشه انسان، در صورتی که ناطق بهش زمین بشه، حیوان میشه اسب در صورتی که ساحل بهش زمین بشه، و میشه به عینه یکی از اون اشیا، مثلا انسان میشه مثلا اسب، فیکون به هذا الاعتبار جنسن، به این اعتبار میشه چی؟ جنس. و المنضاف الیها الذی قومها و جعلها احد تلک الاشیا فصلا، اونی که اضافه میشه به اون ماهیت جنسی یه ماهیت لا بشرط و مقوم او میشود، قوام میدهد به اون ماهیت و اون ماهیت را یکی از اون اشیا قرار میدهد، مثلا حیوان رو انسان قرار میده یا اسب قرار میده، میشه فصل به این اعتبار. بله این یک نه گاهی، ولی گاهی حالت دوم اینی که لا به شرط اعتبار شده و قد یکون و متحصلتن فی ذاتها غیر مفتقرتن الا ما یحصلها معنن معقولن. ولی یفتم آقا این برم به چی برم قرار توضیح بدم؟ این به نو میخواد بزنه. سوال، شما مگر نمیگفتید ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه لا موجودتن ولا معدومه، یا به تعبیر دقیقتر لیست رو مقدم میکردید، الماهیت و لیست من حیثیه لیست من حیثیه اللهیه لا موجود ولا معدومه، یادتونه؟ شما تو این قاعده که میگفتید ماهیت من حیثیه نه موجوده و نه معدوم، ماهیت جنسیه منظورت بود یا ماهیت نوعیه؟ نوعیه دیگه، چون بحث جنس و فصل میکشید وسط دیگه. تو معنای قاعده چی میگفتیم؟ میگفتیم این قاعده داره میگه که ماهیت به ماهیت فقط جنس و فصلش هست و غیر جنس و فصل از چی میشه؟ خود جنس و فصلش هست یعنی چی؟ نوع دیگه. بعد میگفتن اونجا ماهیت رو چطور اعتبار کردی؟ آفرین، لا به شرط. پس لا به شرط گاهی در ناحیه جنس گفته میشود که الان گاهی در ناحیه نوع گفته میشود. گرفتین شد؟ دقت کنید، وقتی لا به شرط در ناحیه جنس گفته بشود نیاز به متحصل دارد در ناحیه مفهوم که او را از اون حالت ابهام مفهومی در بیاره و تحصل مفهومی بهش بدهد. اگر لا به شرط در ناحیه نو باشد نیاز به مقوم دارد که بهش وجود بده. به عبارت دیگر گاهی ابهام در وجود ذهنی است، گاهی ابهام در وجود خارجی است. لا به شرط جنسی نیاز به فصل دارد تا بفرمایید ابهام در وجود ذهنی رفع کند، لا به شرط نوعی نیاز به فصل دارد تا مقوم وجودش باشد. گرفتین شد؟ پس لا به شرط جنسی با نظر به وجود ذهنی گفته می شود لا به احسن، لا به شرط نوعی با نظر به وجود خارجی. خب این مثلا تو نهایه نبود، خیلی نکته ظریفی است، مرتضی اینجا بهشون پردازه، نکته مهمی. با اونم لا به شرط میگفتیم ما، پس فرقش چی باشه؟ حالا ببین متن رو، وقد یکون متحصله فی ذاتها غیر مفتقره الی ما یحصلها، گاهی لا به شرط تحصل در چی دارد؟ در ذاتش. یعنی چیه لا به شرط نوعی؟ آفه لا به شرط نوعی است، چون نوعی تحصل در ذات داره، فصل داره دیگه، نه؟ و نیازمند به فصل نیست، نیازمند به ما یحصلها معنن معقولا ندارد، نیاز به اون چه که او رو معنای معقول بکنه ندارد، یعنی نیاز به فصل ندارد، یعنی ابهام مفهومی ندارد که نیاز، بل یفتقر الی ما یجعلها موجودتن، فقط بلکه نیاز دارد فقط به چیزی که او رو موجود قرار بده، یعنی وجود خارجی دیگه. فهی فی نفسها نوع، این ماهیت لا به شرط فی نفسها نوع است، فرقی نمیکنه نوع بسیط باشد یا نوع مرکب. انواع ما همه نوع مرکب، نوع بسیط مثل چی؟ مثلا آفرین اعراض یا نقطه. اعراض هم نوع کم، آره دیگه، تسامحا گفتم میدونید نقطه و اینا رو معمولا میان میگن نوع بسیط، نقطه و اینا معروفه مثالش، ولی واقعش اینه که نوع اگر واقعا نوع باشه بشه بنابر مبانی حکمت مطالعه دیگه قطعا مرکب دیگه. هن دیگه، آره، مثلا اعراض جنس عالی هن تک تکشون، خب اعراض تک تکشون جنس چی هن؟ عالی هن. لذا نو به این معنا نو حقیقی که اصلا نمیشه گفتی که بهش، منتها انواع ذیل اعراض رو اگر بخواین بگید اونم سخته که بگید بسیط، اونم بسیط نیست. چرا؟ چون جنس و فصل داره دیگه، منتها اعتباری جنس و فصلش. اینجوری میگن نوع بسیط مثلا نقطه و امثال اینها رو اینو میان میگن، یعنی مثال واقعی پیدا کردن برای نوع بسیط کار حضرت فیله. چیز اعتباری و برداشتن نقطه و امثال اینا رو مثال زدم. و مثال دیگه من یه موقعی خیلی وقت پیش نهایت از من اینقدر رفتم دنبال ببینم معنی نه همین نقطه و اینا رو مثال میزنم، یا وحدت نقطه و وحدت رو، خود واحد رو، اینا رو مثلا مثال میزنم، که اینم یه چیز اعتباری است دیگه. فلحیوانو مثلا از اعتو برم مجرد و کونهی جسمن زانو مون و حسن کانه به حسب نفسهی نوعا محصلا و بالقیاس الى المرکب من و من الناطق علتا مادیتا و بالقیاس الى الناطق الذی یحصله نوعا آخر مادتا. مثلا حالا دیگه مثال میزنم، حیوان مثلا اگر صرف این که جسمی دارای نمو و حس اعتبار شود، به خودی خود به حسب نفسش نوعه. چرا؟ چون حیوان چطور نوع میشه؟ اینجوری بگید جسم نامی حساس متحرک بالاراده، میشه نوع تام دیگه، میشه نوع، نوع محصل، چون فصل داره محصله دیگه نه. و اگر همین حیوان رو شما نسبت به مرکب از حیوان و ناطق در نظر بگیرید، یعنی حیوان از آن جهت که نسبت به حیوان ناطق یعنی انسان سنجیده بشود، میشه علت مادی، چون جنس دیگه، میشه علت مادی، از ماده گرفته شده دیگه نه. حیوان ناطق، حیوان جنس اشاره به ماده دارد، ناطق فصل اشاره به صورت دارد، چون اشاره به ماده دارد میشه علت مادی و اشاره به صورت دارد علت صوری. و همین حیوان رو در مقایسه با ناطقی که یحصله نوعا در نظر بگیرید، اون رو محصل میکنه و نوع میکند، نوع دیگر میکند، میشه چی؟ ماده. چرا؟ چون اونجا فصل به منزله صورت، پس این هم میشه به منزله ماده. خب این تمام. پاراگراف بعدی سومین اعتبار چیه؟ سومین اعتبار بله، نه این که نه، این نه، بله به شرطش آفرین، درسته، من فکر کردم لابشرط هنوز مونده، همینه، لابشرط تمام شد پروندش. و از تو برم من حیث هو بلا اشتراط ایکون معه زیادتون املا کان جسد، نه این ادامه لا به شرط دیگه، آره ببینید همونه. و از تو برم وقتی که اعتبار بشه من حیث هو، من حیث بدون اشتراط این که به همراه این زیاده ای باشد یا نباشد، کان جنسا محمولا علی الذی اعتبرناه اولا، این میشه جنس و حمل میشه بر اونی که ما اولا اعتبار کردیم. چی رو اولا اعتبار کردیم؟ چی اولا اعتبار کردیم؟ به شرط لا دیگه، یعنی همون حیوان. و علالذی یشتمل علا کمال و زیادتن، و هم میشه بر اون که مشتمل بر کمال و زیاده. کمال و زیاده چیه؟ مشتمل بر کمال و زیاده؟ آفرین، به شرط؟ آفرین، به شرط شیه. یعنی شما اگر جنس بگیری، خب چی رو؟ کان جنسا محمولا، اگر جنس بگیری حمل میشه علی الذی اعتبرناه اولا، یعنی حمل میشود این جنس بر اونی که اول اعتبار کردیم، و هم حمل میشه بر اون که به شرطش اعتبار کردیم. به شرطش مثالشو بگید، یعنی چی به شرطش حمل میشه بر اون که به شرطش اعتبار شد؟ به شرطش مثالشو بگید. انسان، انسان بگید، نه دیگه نمیگن حیوانات حیوان است، انسان آفر، انسان چی است؟ حیوان است، حمل میشه بر اون دیگه. و از تو برم ان ناطق متحصلن به و متخصصن فی کان نوانه، هم که دیگه بلدی دیگه من. وقتی که اعتبار میشه این حیوان به همراه ناطق، که ناطقی که در واقع تحصل به واسه این ناطق پیدا کرده و تخصص در این ناطق پیدا کرده، یعنی خاص ناطق شده، این میشه نو، یعنی حیوان به اضافه ناطق میشه چی؟ نو دیگه، یعنی میشه حیوان ناطق، میشه انسان، نو انسان. فالحیوان الاول جزء الانسان، حالا بفرمایید اول یعنی چی؟ به شرط لا، حیوان اول که به شرط لا باشه جز انسان است، متقدمون علیه ضرب من تقدم. چرا جز انسان است؟ ماده است، آفرین احسنت، ماده است، ماده جزء کل. پس تقدم دارد، یک نوع از تقدم، از نوع تقدم جز بر کل. و ثانی که چی باشد؟ لا به شرط باشد، جنس. خب گفتیم حیوان لا به شرط عقص بشه میشه چی؟ جنس. و جنس الاوله و سال و جنس الاول میشه جنسش و جنس اول. این جنس اول چرا میگه جنس اول؟ اولی چی بود؟ به شرط لا. چرا میشه جنس اول؟ چون اولی به شرط لا یعنی چی؟ ماهیت تامه. ماهیت تامه یعنی چی؟ نه ماهیت تامه یعنی چی؟ نو. خب یه حیوان میشه جنس نو دیگه. دقت کردین؟ اول مگه ماهیت تامه در نظر نگرفته بودی؟ ماهیت تامه مگر نو نیست؟ خب این میشه جنس نو دیگه. مگر نو زیر مجموعه جنس نیست؟ پس میشه جنس نو. این چت پیچونده، خدا رحمت کند ملا سبزار. آره جنس نو میشافه. و سالس نفسو. سالس چی بود؟ به شرط شی. نفسو چرا؟ خودش میشود؟ خود نوع دیگه. میشه خود نوع. چون به شرط چی؟ و انما یقال للجنس اول فس انه جزء من النوع لان کلا منهما یقع جزء من حده فتقدمها علیه به حسب العقل عند ملاحظه صورت مطابقت النوع داخل تحت جنس تقدم بهتر. میفرماید که میگه برای جنس یا فصل چرا جز گفته میشود جزء نوع است؟ به خاطر اینکه هر یک از جنس و فصل جزئی از حد نوعه. به بیان ساده چرا جنس و فصل رو میگن جزء نوع؟ چون در تعریف نوع میاد حد تام از چی تشکیل میشه؟ جنس و فصل. چون جزئی از حد نوعه در تعریف نوع میاد. انسان رو شما تعریف کن، حیوان ناطق. پس تقدم پیدا میکند این ماهیت بر اون نوع، یعنی ماهیت جنس و فصل بر اون نوع به حسب عقل. چرا؟ همیشه جنس و فصل در تحلیل تقدم تحلیلی بر نوع دارن یا نه؟ اول شما جنس و فصل رو تصور میکن، بعد نوع تصور میشه. نظام میفرماید به حسب عقل. کی؟ هنگامی که شما صورت مطابق با نوع را ملاحظه بکنید داخل تحت جنس. داخل تحت جنس یعنی چی؟ یعنی نو همیشه دیگه نو زیر مجموعه جنس لحاظ بکنی. وقتی حالا اگر نو رو زیر مجموعه جنس لحاظ کنی، تقدم اجزا که جنس و فصل باشه بر نو چرا تقدمیه؟ تقدم بتب. تو بس اقسام تقدم داشتیم تو نهایه. تقدم بتب چرا؟ آفرین، علت ناقص است. اینم جز علت ناقص است دیگه، به تنهایی البته ها. فصل به تنهایی علت ناقصه نوعه، جنس هم به تنهایی علت ناقصه چیه؟ نوعه. پس تقدمش میشه تقدم بهتر. حالا به حسب این، به حسب وجود ذهنی بود، به حسب تحلیل عقلی، به حسب وجود خارجی چطور؟ برعکسه. تو وجود خارجی اول نو پدید میاد، بعد شما جنس و فصل رو بهش نسبت میاد، دو صورت رو بهش نسبت میدی. انسان پدید میاد، بعد از وجود انسان چی رو میفهمم؟ جنس و یا ماده و صورت میشه دیگه. در خارج دیگه جنس و فصل نمیگن، ماده و صورت رو. و اما به حسب الوجود فهما و خصوصا جنس متأخرون. به حسب وجود خارجی جنس و فصل به ویژه جنس متأخر است. البته این که جنس و فصل همون ماده منظورشه دیگه، واسونه متأخر است. چرا متأخره؟ لانه ما لم یوجد الانسان لم یعقل له شیء یعمه و شیء یخصه و یحصله معنا بالفعل. چون تا زمانی که انسان در خارج موجود نشود، معقول نیست که برای انسان چیزی باشد که آن را در بر میگیرد عمومیتش را، که میشه همون چی؟ شیعون یومو بالاش چی بنویسیم؟ جنس آفرین. و شیعون یخصو و یحصلو چی بنویسیم؟ فصل. و تا انسانی در خارج موجود نشه، معنا ندارد که جنسی داشته باشد که آن را در بر بگیرد، یا فصلی داشته باشد که تخصص بهش به تخصیص بهش بزنه یا تحصیل بهش بده به لحاظ معنا و اونو بالفعلش بکنه. و هازا خلاصت و ما فی الشفا و فیه محل و انظاره. این خلاصه اون چیزی بود که در شفا گفتم از اونجا گرفته مولا صدر همه رو. حالا محل و انظار یعنی چی؟ یعنی یه نظراتی، یه اشکالاتی شده به این 7-8 نه اشکال رو مطرح میکنه مولا صدر. اول این 7-8 نه اشکال رو میگه، بعد یکی جواب. ما یکی یکی میگیم جواب میدیم، فکرم ترتیب به هم میزیم گیج کننده نشه، چون اگر به ترتیب کتاب بریم گیج میشیم، درسته؟ اشکال اولی که مطرح شده، الاول ان هازا تقسیم لشیء الى نفسه و غیره لان مورد القسمت لیس الا الماهیت المطلقه و هی عین المأخوذه بلا شرط. آقا اول اشکال اینه، این تقسیمی که شما آمدید گفتید ماهیت لا به شرط مقسمی تقسیم می شود به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط قسمی، این تقسیم غلط است. چرا؟ چون تقسیم شی به خودش و غیر خودش، اون لا به شرطی که شما تو مقسم آوردید دوباره آوردید تو اقسام ذکرش کرد، لا به شرط مقسم رو دوباره گفتی به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. خب یعنی چی؟ مثل اینکه میاد کسی اینجوری میگه کلمه تقسیم میشه اسم، فعل، حرف و کلمه. بعد به لازم منطقی غلط این دو تقسیم دیگه. لا به شرطی که در مقسم هست رو آوردی گفتی لا به شرط تقسیم میشه به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط. پس میشه تقسیم شی به خودش، این تقسیم لا به شرط به لا به شرط، و غیر خودش که میشه به شرط شی و به شرط لا. جوابش چیه؟ بیاین پایین تر. آفرین. در چیه فرقشو گفتین خودتون؟ آه، یکی قید اطلاق دار، احسن، یکی قید اطلاق دارد، دیگری ندارد. اولین ول جواب عن الاول ان الاطلاق غیر منظور الیه فی المقسم. یعنی چی؟ آفرین. تو مقسمی شما اطلاق قید اطلاق رو لحاظ نکرد. بریم دو، اشکال دو. و ثانی ان المفهوم من المأخوذه و حدهی ان لا یقارنه شیء فالقول بکونه مادتا و جزءا تناقض. طرف میگه این اون چه که فهمیده میشه از مأخوذ و حدش، اونی که اون ماهیتی که در ذهن عکس میشه لحاظ میشه و تعریف اونه، اینه که ان لا یقارنه شیء. کدوم رو میگه؟ میگه تو ماهیت، ماهیت به شرط لا. میگه اونی که از ماهیت به شرط لا فهمیده میشه اینه که چیزی مقارنش نباشد. خودتون گفتید درسته؟ پس این که بعدن میاید میگید این ماهیت به شرط لا ماده و جزء ای تناقض. چرا؟ اونجا که میگی به شرط لا چی معنی میکنی برادر؟ چیزی باش همراه نباشد، هر چیزی بیگانه از اوست. بعد میای میگی خب همین به شرط لایی که چیزی همراهش نباشه اعتبار همون ماده است. میگیم به شرط لا جنس رو اعتبار کنی میشه ماده، این ماده است. خب ماده هم جزئه. خب اگر اینجوری بگی ماده است، ماده را هم جزء بگیری، خب جزء را وقتی جزء میگن که یه جزء دیگری کنارش باشد مقارنش باشد. آره، شما از یه طرف میگی چیزی مقارنش نباشد، از اون ور میگی جزء است. جزء است یعنی چیزی مقارنش باشد، چون وقتی شما اسم جزء رو میارید باید پای حداقل یه جزء دیگه کنارش باشه دیگه. ولی بگه مثلا اینو بگه الف جزء، بعد از جزء بعدی سخن به میان نیاوری دیگه جزء نمیشه که. پس جزء وقتی جزء است که مقارنش یک جزء دیگر باشد، در حالی که شما به شرط لا رو دارید میگید مقارنش هیچ چیزی نباشد. ما بالاخره نفهمیدیم مقارنش چیزی باشد یا نباشد. اشکال دقیق یا بعد این رو ملا صدرا بیاین پایین‌تر چی جواب میده؟ میفرماید که و عن الثانی بالفرق بین التجرد عن دخول الغیر و بین المقارنه الغیر. آقا شما بین دو چیز خلق کردید. این که ما میگیم چیزی مقارنش نباشد، منظورمون اینه که اون چه که بیگانه فرض شده داخل در این ماهیت به شرط لا نیست. چرا داخل نیست؟ مثلا ناطق چرا داخل در حیوان به شرط لا نیست؟ مباینه. چرا مباینه؟ چرا داخل نیست؟ چون تام در نظر گرفتید دیگه، خودش جنس و فصل دارد. وقتی جنس و فصل داره که نمیتونی بذاری کنارش. پس ما وقتی میگیم مقارنش نیست یعنی در داخل او دیگه نمیشه اعتبار کرد، داخل او نمیشه. ولی این غیر از اینه که بگیم بفرمایید همراه غیر نیست. همراهش هست، یعنی همراهی معیت دارد ولی از نوع تداخل نیست، معیتش از نوع تخارج. به عبارت دیگر میان تجرد از دخول غیر و تجرد از مقارنت غیر تفاوته. اونی که ما سلب میکنیم اینه که باید مجرد از دخول غیر باشد، مجرد یعنی خالی، خالی از این باشد که غیر داخل دری باشد. ولی ما نمیگیم خالی از مقارنت غیر باشد، ممکنه همراه غیر باشد. پس ما تداخل را، تداخل غیر را داریم نفی میکنیم، نه تخارج غیر را که معیت باشد. غیر باشه ولی اون همراهی که دارد از دو همراهی یه چیزی با یک چیز خارج از خودشه، او ایراد ندارد. اونی که ما میگیم همراهی که تداخل هم باشه داخل. پس معیت اهم از اینه که به نحو تداخل باشه یا به نحو تخارج. ما معیت به نحو تداخل رو نفی میکنیم ولی معیت به نحو تخارج رو نفی نمیکنیم. شما معیت به نحو تداخل رو با معیت به نحو تخارج خلط کرد. روشنه دیگه نه؟ اشکال سوم انه جعل غیر المبهمه من اقسام المأخوذ بلا شرط شی و وقت تصریح و آخرن به انه مأخوذ به شرط شی. آقا ابن سینا آمده اون چرا که مبهم نیست از اقسام ماخوذ بلا شرط گرفته. گفتیم چی؟ گفتیم آقا اعتبار لا به شرط اعم از این است که به صورت به شرط شی باشد و به شرط لا باشد. درسته؟ اینجوری گفتیم دیگه. و بعد اومده در آخر تصریح کرده است که انهو ماخوذون به شرط شی. یعنی آقا شما میگید لا به شرط، لا به شرط رو اعم میگیرید از چی؟ میگید لا به شرط اعم از اینه که به صورت به شرط لا باشد یا به شرط شی باشد. بعد اومدی از اون ور میگی که این لا به شرطه همون به شرط شی هم شامل میشود، به شرط شی هم داخل در لا به شرط است. خب اگر لا به شرط است قسیم به شرط شی، القسیمانه متباینان دیگه به شرط شی. مثل اینکه بگی کلمه اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و حرف، اسم میتونه داخل در فعل باشه؟ نه. فعل میتونه داخل در حرف باشد؟ نه. از یه طرف قسیم میگیری یعنی داخل نباید باشد، از یه طرف میای میگی که لا به شرطی که قسیمه به شرط شی هم به شرط شی داخل در لا به شرط. ما بالاخره نفهمیدیم به شرط شی داخل قسیمش هست یا نیست. اگه قسیم است نباید داخل باشد، اگر داخل است قسیم نباید باشد. حالا ممکنه شبیه باشه، ببین جوابش چیه. نه تداخله، ولی از نوع تداخل خاص در عام، عامه دیگه، عامه، عام یعنی لا به شرط اعم از اینه، اشکال ندارد. منتها یه جواب دیگه هست. شما بگید، اینو باید بگید، چه اعتباری این حالا من سوال اینجوری بپرسم، چه جوری میتونید تباین رو درست کنید؟ این درست، این داخل درونه. تباین قسیمان رو چجوری میتونید درست کنید؟ چون القسیمان متباینان که بحثی توش نیست.
ما بهش لا به شرط نظر میکنیم،
نه به شرط شی، نه به شرط لا. یعنی تباین در جهت اعتبار، تو اونجا اعتبار به شرط شی، تو یکی به شرط لا، تو اینجا اعتبار به شرط شی به شرط لا نیست. یعنی نه اعتبار به شرط شی، نه اعتبار به شرط، یعنی در مقام اعتبار تباین، تباین قسیم ها محفوظه. این هم که ما میایم میگیم این جزء اونه، در مقام واقع داریم میگیم، نه در مقام اعتبار. در مقام اعتبار از حیثیت ها و اعتبارات با هم جمع نمیشود. یک حیث به اعتبار به شرط شی، یک حیث به شرط لا، یکی نه به شرط شی نمیشه. خب قسیم هم اینا دیگه تو مقام اعتبار. خب و عن الثالث ان مبناه الا ان الاول اعم من الثاني فلا منافاته. اولی اعم از دومی است و منافاتی ندارد، که من این پاسخ اضافه رو گفتم پخته تر بشه. خب اعم باشه اشکال نداره، اگه کسی برگشت به ملا صدرا گفت که آخه اعم قبوله، ولی چی باعث میشه قسیم اون تباین رو درست کنی؟ میگی نحوه اعتبار، اونو باید بگی. این به تنهایی میگم دیگه، یه جوریه به تنهایی تباین رو درست نمیکنه دیگه. ایشون اگه اشکال این باشه که چرا اینو داخل اون کردید، میگه خب اون عام این خاصه، خاص داخل عامه، اینو جواب میده. حرف مرسدات درسته، منتها اگه برگرده اشکال بکنه که من اشکال منظورم اون نبود، منظورم اون تباین نبود، تباین رو چجوری درست میکنی، باید اون پاسخی که بنده گفتم رو اضافه کنید که پخته تر بشه پاسخ. دقت کردین؟ اونو عمدن اضافه کردم دیگه که اگه کسی اشکال کرد سریع این جواب رو ما براش داشته باشیم. ایشون اون میگه چرا این داخل درونه، مولستر میگه چون رابطه عام خاصه، همیشه خاص داخل در عام. خلاص جواب اینه که ممکن طرف برگرد اشکال کنه، خب قبول خاص عامه، اتفاقا من اشکالم همینه، شما میگید این تقسیمه، تو تقسیم القسیمانه متباینان، تباین لا به شرط قسمی با اون به شرط شی که داخلش اون دونسی چیه؟ اگه اینجوری که میگید داخله، خب تباین داری زیر سوال میبری دیگه، جهت تباین نشون بده که بتونم من قبول کنم اینو قسیم همه. جهت تباین چیه؟ نحوه اعتبار. اون یکی به شرط شی، یکی به شرط لا، یکی نه به شرط شی، نه به شرط لا. خب به هم بر نمیگردن حیثیت هاشون، جهت اعتبار و اون اعتبار و حیثیت به هم باز نمیگرده، در برابر هم قسیم.
در واقع تداخل
است. بله؟
در واقع هم تداخل
است. اصلا در واقع در غیر مقام طور تداخل. یعنی برای یکی از اینا باید باشه. البته اونم که میگیم واقع این تداخل نمیتونیم بگیم، یعنی در واقع یکی از این دوتای، ولی همون تداخل هم در لایه مفهومه دیگه. درست میکنیم. و رابع ان النوع المرکبه هو المجموع من الجنس والفصل لل جنس المتحصل به من ضافه و المأخوذ به شرط شی. اشکال کرده که نوع مرکب چی آقا؟ مجموع جنس و فصل با همه، نه جنسی که به واسطه یا آنچه که اضافه شده و به شرط شی اخذ شده تحصل پیدا کرده باشد. به عبارت دیگر نوع مرکب جنس متحصل نیست، بلکه مجموع جنس و فصله. شما در حالی که آمدید گفتید که نوع همون جنس چیه؟ متحصله. اینا با هم فهم میکنه، بگید نوع مجموع جنس و فصله نه جنس متحصل. مولا صدرا چی جواب میده؟ آره دیگه، همه سطحیه اشکالش دیگه. مولا صدرا میفرماید که هر سهشون یکیه، تفاوت اعتباریست. ان الثلاثه کلها امرون واحدون فی الوجود، همه این سه اعتبار ماهیت در وجود یک چیزن، لذا جایز وصف هر کدوم به صفت دیگری فی الجمله. در وجود یکی هن. چون وحدت دارن، لذا شما وجود واحد رو میتونی به هر کدوم از این اعتبارات متصل. یا به عبارت دیگر، حالا بخوایم دقیق اینو چی کنیم، نه حالا ایشون به ستا میزنن، ما به خود چی بزنیم؟ بگیم نو، چه بگیم مجموع جنس و فصل، چه بگیم جنس متصل، یک چیزی، یک چیزی. مثل اینکه انسان گفتی بشر، بشر گفتی انسان، چون یک چیزه، هر جور خاصی میتونید چی کنی؟ یکی اینو میتونی بگی. یکی این که بیای بگی آقا جنس و نوع یک چیز است، هم که علامه داشتن نهایه، و تفاوت به ابهام و تحصله. یادتونه میگفت اینا یک سن بعد حملشون رو حمله چی میدانست؟ اولی میدانست، برخلاف نظر مشهور که حمله شایی میدونستن، چون اینا اتحاد مفهومی بینشون برقرار میکرد. وقتی اتحاد مفهومی باشد، کوی گفتی انسان، بشر، واژه اعتبار مختلفه. بل خامس ان الماده ان كانت من الاجزاء الخارجيه فمن اين يلزم تقدمها في الوجود العقلي. اشکال میکنه، میگه شما گفتید ماده از اجزای خارجی است، درسته؟ اگر ماده از اجزای خارجی است، از کجا این تقدم پیدا میکنه در وجود عقلی؟ خب اجزای خارجی تقدم در وجود خارجی باید داشته باشد. چرا گفتید تقدم در وجود عقلی؟ نمیگه، مگه نمیگه اجزای خارجی، پس تقدمش هم باید در خارج باشد، در حالی که شما در خارج رو برعکس گفتید. گفتید در خارج اول ذاته، بعد ذاتیات. تو ذهن اول ذاتیاته، بعد ذات. یادتونه بالا خون. خامس ان تقدم مافی من جهت تقدم ما یتعد معها و هو معروض الجنسیه و الجزئیه به اعتبار تقدم. بفرمایید ماده هستن، تقدم ماده در این جسم از جهت تقدم آن چیزی است که متحد با آن است. خب ماده مگر با جسم متحد نیست؟ از چه نوع اتحادی؟ اتحاد جزء و کل. خب شما میتونید بگید تقدم داری، ایراد ندارد، از نوع اتحاد جزء و کله. خب جزء با کل اتحاد دارد، پس این تقدم دارد. و هو معروض الجنسیه، این همه معروض جنسیت. یعنی چی معروض جنسیت؟ کل. یعنی شما مثلا میگی انسان، خب بعد میگی این ماده انسانه، جنس معروضش میشه نوع دیگه، نه؟ نمیگن که ماده جنس است، میگن انسان حیوان است، درسته؟ انسان یعنی جنس رو بر چی هم میکنن؟ بر نوع هم میکنن، بر ماده که هم نمیکنن. ول جزئیات رو به اعتبارن، جزئیات هم به دو اعتباره، شما یک بار جزئیات به اعتبار وجود خارجی میگی، یک بار جزئیات به اعتبار وجود ذهنی میگی. این که شما میای اشکال میکنی، الان یکم اینو خیلی مختصر گفته مرسد رو هم بازش کنیم، این میشه. این که شما میای میگی آقا این ماده در وجود خارجی ماده است، چرا در تعقل میای میگی مقدمه؟ پخته تر بکنیم پاسخ، اینجوری میشه. درسته در وجود خارجی ماده است، ولی تفاوتش با اونی که در جنسه تفاوت چیه؟ اعتباری است دیگه، درسته؟ وقتی شما میگید تفاوت اعتباری، منظورتون چیه بگید؟ یعنی جنس همان ماده است، ماده همان جنس است، و حکم احد المتحدین یسر الى آخر، شبیه اون حالت، لذا فرق نمی کنه. پس شما ماده رو میگید مقدمه در ذهن، چون ماده با اونی که در ذهنه، ماده خارجی وقتی میاد تو ذهن میشه چی؟ جنس. تفاوتش میشه اعتباری، وقتی اعتباری شد یک چیز است، و تفاوتش در مقام اعتبار و ذهنه، به تحلیل ذهنی است. لذا شما میتونی تقدمی که مال ماده هست در خارج به جنس در ذهن نسبت بدی، چون ماده وقتی میاد به ذهن میشه چی؟ جنس. اشکال داره؟ بذارین پاسخ روشن. به اعتبار وجود، اینم که متوجه شدین دیگه، به اعتبار وجود خارجی ماده گفته میشه، به اعتبار وجود یعنی جنس گفته میشه، یک چیز است، به دو اعتبار دو اسم به خود گرفته. لذا وقتی تقدم رو به یکی نسبت بدی، گویی به دیگری هم نسبت دادیم. اون چی که از ظاهر عبارت مولا صدا فهمیده میشه اینه. حالا سادس، انما هو الحیوان فی الخارج فهو به عینه الجسم فکیف یکون الجسم شرط لا ماخوذا فی متقدم علی. یا میگه اونی که شما در خارج بهش میگید حیوان، دقیقا همونی که بهش میگی جنس، جسم. مثلا حیوان فرض بگیر انسان حیوان هست یا نه، انسان جسم هم هست، اسب حیوان یا نه، بله اسب جسم هم بهش اطلاق میشه. یعنی شما میگه انسان حیوان است، نمیتونی بگی انسان جسم است؟ میتونی بگی دیگه. میگه خب وقتی حیوانه دقیقا همون جسمه، پس چگونه است که جسم به شرط لا ماخوذن فی متقدمن علی، چگونه که جسم به شرط لا اخذ میشه در چی؟ در حیوان و تقدم به او پیدا میکنه. چجوری بفرمایید اول جسم چطوری در حیوان اخذ میشود؟ آفر، میگید حیوان جسم نامیه متحرک بالاراده است، حساس متحرک بالاراده است، درسته؟ جسم نامی است. میگه چجوریه؟ این دقیقا همونه. چرا تو اون عکس میکنی؟ جواب چیه؟ یه بلد به شرط لا و لا به شرط، به شرط لا و لا به شرط دیگه، به شرط لا اعتبار کنی میشه جزء، یا مثلا میشه حیوان دیگه، حیوان دیگه جسم نه، لا به شرط اعتبار بکنی جسم میشه جنسش دیگه، لزوم میتونی بهش هم کنی. پس وقتی میگه حیوان جسمت، چون لابشت اعتبار کردی، تفاوت به نحو اعتبار نگاه کنید. و ان سادس به ان احد الجسمین غیر الثانی فقط مر الفرق بینهما، یکی از دو جسم غیر دیگری است. یعنی چی غیر دیگری است؟ یعنی یکی جسم به شرط لاست، دیگری جسم لا به شرط. خب اینا با هم فرق میکنن، به شرط لا باشد نمیشه حمل کرد، لا به شرط باشد میشه جنس، میتونی بر حیوان حمل بکنی، مشکلی پیش نمیاد، قبلا هم گذشتی. و آخریش که سابه باشد، ان الجسم کما یحتمل ان یکون انواعا فکذا نو یحتمل ان یکون اشخاصا فکیف یجعل الاول مبهما غیر محصل و الثانی محصل غیر مبهم. این که اشاره کردیم، طرف میگه آقا شما جنس رو مگه نگفتیم مبهم؟ درسته، مبهم بود، نیاز به چی داشت؟ فصل داشت که از حالت ابهام خارج کنه. دقیقاً همین جنسی که میگی مبهم است پس نیاز به محصل دارد، همین ابهام طلوع هم هست. پس چرا اون درون نمیگی نیاز محصل دارد؟ اگر نیازمندی جنس به محصل به خاطر مبهم بودنش، خب نو هم مبهمه. یعنی چی مبهمه؟ جنس چرا مبهمه؟ چون وقتی میگی حیوان معلومه کدوم حیوان منظورته؟ نه. نو چرا مبهمه؟ آفرین. وقتی میگی انسان معلومه کدوم فرد از افراد انسان؟ نه خیر. بس هر دو پام دارد. چرا به یکی میریست دنبال محصل میگردی تو یکی نمیگردی؟ عبارت نگاه کنید، میگه که جسم همان گونه که احتمال دارد که انواعی داشته باشد، فکزن نو یحتمل ان یکون اشخاص، نو هم احتمال دارد که اشخاص داشته باشد. پس احتمال دارد میدونی یعنی چی؟ یعنی مبهم هر دو. فکیف یجعل الاول مبهما، چگونه ابن سینا اولی را مبهم قرار میدهد غیر محصل، یعنی جنس را، میگه مبهم است و محصل نیست، نیاز به محصل دارد، ولی ثانی را که نو باشد چه قرار میده؟ محصل قرار میده و مبهم قرار نمیدهد، در حالی که هر دو مبهمند. جواب چیه؟ ان الصابه ان العبره به حال الماهیات، به تعبیر بنده میخوام بگم، ایشون میگه تو اولی اونجایی که میگه مبهم است فلان، نظر به ماهیت داریم که همون تو وجود ذهنی، اون یکی نظر به وجودش داره. خیلی ساده متن نگاه کنید، ان العبره به حال الماهیات من حيث مفهوم حافظه فل ابهام و عدمه به نسبت الی الاشاره العقلیه لل وجود. میگه عبرت یعنی اعتبار به حال ماهیات است از حیث مفهومات ماهیات در ذهن، پس ابهام و عدم ابهام نسبت به اشاره عقلی است، یعنی ابهام و عدم ابهام نسبت به ماهیت در ذهنه، که ماهیت در ذهن بگید مشارون الی به اشاره عقلیه است. چرا حسیه نمیگه؟ چون در خارج موجود نشده هستند. لال وجود، نه وجود خارجی، به اعتبار وجود خارجیش نیست، به اعتبار وجود ذهنیشه، به تعبیر دیگه به اعتبار ماهیت مبهم در ذهنه. فل جنس مبهمون لانه ماهیت ناقصه، جنس مبهم است به خاطر اینکه ماهیت ناقصی دارد. یحتاج و الا تتمیم، نیاز به چی دارد؟ تتمیم دارد که از اون حالت ناقص و ابهام در بیاد. این تتمیم یعنی نقصشو برطرف کنه بشه یک ماهیت نوعی تام، منظورش اینه. بخلاف نو، برخلاف نو، فان معناه معنا تام، نو به لحاظ مفهومی و معنایی معنای تام می دارد، از این حیث نیاز به فصل ندارد. لم یبق له منتظرون الا الوجود، این نو انتظار چیزی را نمی کشد مگر وجود. ولی او در مفهوم انتظار یه چیزی میکشه از حالت ابهام در میاره، این فقط انتظار وجود رو میکشه، یعنی تحصل مفهومی دارد، ابهام وجودی در خارج. او یکی نه، ابهام مفهومی دارد، اون نیاز به تحصل. پس قیاسش رو میشه محل فارغ دیگه. و قبول الاشارت الحسی هم جز انتظار وجود رو نمیکشد و همچنین انتظار نمیکشد جز قبول اشاره حسی را، یعنی اشاره عقلیه دارد، فقط نیازمند به اشاره حسی است. در حالی که جنس اشاره عقلیه را هم نداشت، چون مبهم بود، معلوم نبود به چی داری اشاره میکنی. حیوان، حیوان به چی داری؟ کدوم حیوان؟ معلوم نیست. فابهامه بالقياس الى انحاء الوجودات، پس ابهام نوع در مقایسه با انحاء وجودات و عوارض مشخصات است. یعنی ابهامش از نظر اون وجود خارجی و اون عوارضی که هنوز عارضش نشده در وجود خارجی نسبت به اونه، نمیدانیم چه عوارض مشخصی خواهد داشت وقتی که وجود خارجی پیدا کرد. تمام. فیجری فیه بل فی کل معنا کلی بالقياس الى قیوده المخصصه الاعتبارات الثلاثه المذکوره، پس جاری می شود در این بفرمایید نو یا ماهیت نوعی نو، بلکه بفرمایید هر معنای کلی، در هر معنای کلی در مقایسه با قیودش چیا جاری میشه؟ قیود مخصصش، قیودی که تخصیص میزنه او را، چی جاری میشه؟ اعتبارات سگانه. یعنی شما یه اعتبارات به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، و فقط در ماهیت که نوعه نمیتونی بگی، یا هم در ماهیت جاری میشه هم در هر مفهوم کلی دیگر. درسته؟ صلات، نماز، مفهوم ماهویه، معقول اولیه. حالا ممکنه کسی بگه معقول اولیش، معقول ثانی مثال بزن. مثل چی مثلا؟ تو فقه معقول ثانی مثال بزنید؟ وجوب، حرمت، کراهت، احکام تکلیفی وضعیه. شما وجوب رو بیار وسط، مفهوم کلی وجوب رو میتونی به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط اعتبار کنی یا نه؟ بله یا نه؟ این اعتبار فقط برای مفاهیم ماهوی یا ماهیت یا نو نیست، در هر مفهوم کلی شما میتونی پیادش کنی اینجا. نمونش تو عرفان، مگه ما نداریم وجود رو تقسیم میکنن؟ وجود لا به شرط مقسمی، وجود بفرمایید به شرط شی، وجود به شرط لا، وجود لا به شرط قسمی که میگن اون وجود منبسطه، وجود لا به شرط مقسمی، مقام ذات لا اسم له لا رسم له ولا تعین له، اصلا پای ماهیت در میان نیست. درسته؟ پای چی در میان؟ وجود. وجود که مفهوم ماهوی نیست، ولی شما اعتبارات سگانه رو روش پیاده میکنید. پس ایشون میفرماید که این اعتبارات سگانه در هر نوع ماهوی پیاده میشود، بلکه بگید نسبت به هر معنای کلی که میخواد اون معنای کلی چی پیدا بکنه؟ قیود پیدا بکند، و قیود بیاد اون رو چی بزنه؟ تخصیص بزند، یعنی از حالت عام در بیاره، عامو تخصیص بزنه. چی جاری میشه؟ اعتبارات سگانه‌ای که یاد شده جاری میشود. فمفهوم الفصل اذا اخذ به شرط لا شی فهو جزء و صورت. مفهوم فصل، نتیجه این که مفهوم فصل وقتی که به شرط لا اعتبار بشود جزء است و صورت است. درسته؟ و اذا اخذ لا به شرط فهو محمول، وقتی که لا به شرط اعتبار بشه میشه چی؟ فصل. محمول واقع میشه فصله. و اذا اخذ ما ما يتقوم به فهو نو، وقتی هم که به همراه اون چیزی که قوامش به واسطه آن اعتبار بشه بعد میشه چی؟ نو. مونتا دقت دارین دیگه، این که میگه ما يتقوم به فهو نو، یعنی تقوم چی؟ تقوم میتونید به جنس بزنید، ولی خب چون از فصل اومده میگه و اذا اخذ ما ما يتقوم به فهو نو، اگر اعتبار میشه به همراه چیزی که تقوم بدان پیدا میکنه، میشه این به خود فصل بزنید، چون بحث اون جنس نیست. منتها این تقوم، تقوم چیه؟ مثلا میتونیم بگیم وجودی، اگرچه یکم تعبیر تعبیر تسامحی است. به جنس بزنیم کار راحته، منتها تو عبارت حرفی از جنس نگفته. اذا اخذ مع ما یتقوم به، اگر اخذ بشد به همراه آنجه که تقوم بدان دارد و هو نو، به همون فصل میخوره. منتها دو جور میشه تعبیر، یکی این که بیان بگم آقا مراد بفرمایید فصل است، همون جنس رو بگیم کارمون رو راحت کنیم، فصل آمده تقوم به چی داده؟ جنس داده. خب یک ایرادی داره، یه ایرادش اینه که ظاهر عبارت نمیخونه چون جنس. دو که دقیق‌تره بگیم که این نگفته که تقویم، گفته تقوم. درسته؟ ما یه تقوم و به فهو نوع، یعنی فصل مقوم چیه؟ نوعه. نوع متقوم به چیه؟ به فصل. دقت کردین؟ تقومه نه تقویم. یعنی فصل آمده مقوم شده برای نوعی که متقومه به فصل است. پس اونی که تقوم پیدا میکنه چیه؟ نوعه. اونی که تقویم میده چیه؟ فصله. این خرد پسندتره بر اساس اون قرینه. و ماهیت الارض ایزن ارضون و ارضیون. داست آقا هرچی در مورد جوهر و نوع و اینا گفتید نمال ذاتیات بود دیگه، نه؟ جنس و فصل که داشتیم بحث میکردیم ماده و صورت مالی چی بود؟ جوهر. آقا همین رو در مورد ارض هم میتونید پیاده کنید. بله، به شرط لا ارض، لا به شرط ارضی، چون وقتی حمل میکنید ارضی میگن دیگه، نه؟ میشه لا به شرط. و مرکب منهما به اعتبارات ماهیت الارض ایزن ارضون و ارضیون و مرکب منهما به اعتبارات. ماهیت ارض همچنین ارض است، ارضی است و مرکب از ارض و ارضی، مرکب از این دو هست. این همین که شما جنس و فصل گفتید فرق نمیکنه. تمام اون سه اعتباراتی که اونجا مطرح کردید دقیقاً اینجا هم چی میشود؟ تکرار میشود دیگه. حالا دیگه توضیح اضافی هم نمیخواد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.